厉害吧，那就是。当时下葬的那些人，他们好把我养了。这些都是我们的安排，这个是阿克罗克罗的事情，阿克罗克罗的问题，是这个穆罗加的阿克罗克罗的事情，阿克罗克罗的问题，这是我们的安排，这是我们的安排。آنی که علا رب اختلاف های فراوانی که همه ما انسان ها در زمینه امور ژنتیک و وراثتی و محیط و تعلیم تربیت برخواست و از محیط و سن و توانایی‌های ذهنی و سنخ روانی و فرهنگ و تمدن و جامعه و بوده تاریخی و مکان و زمان و غز و حاضری علاوه همه اختلاف هایی که در همه این جهات با یکدیگر داریم، یک سلسله اصول هست که برای همه ما قابل اعمال و به مقام عمل در آوردنه و این اصول اگر اعمال بشن و به مقام عمل در بیان در درنج زندگی رو کاهش میدن، در درنج ما کمتر خواهد شد. مرادی برای شمردن این اصول، من اصول مرتب کرده بودم بر حسب ساحات وجود خود انسان و گفته بودم چون ما 5 ساحت در درونمون داریم، 3 ساحت درونی یعنی باورها، احساسات و عواطف و هیجانات و خواسته ها، و 2 ساحت بیرونی یعنی گفتار و کردار. بنابراین بهتر هست که ما تقسیم بندی این اصول اخلاق کاردستی یا کاربردی رو بر حسب این ساحت های 5 وجودمون انجام بدیم. خب ابتداعا پرداختم به ساحت باورها و در ساحت باورها 3 تا نکته مهم رو خیلی دوستان عرض کردم. نکته اول گفتم که باورهایی که فقط به انسان ربط دارن، یعنی به شخص انسان، یعنی به شخص من ربط دارن، رو من باید به دنبال کسب اون باورها باشم، که اونا رو گفتم 7 هستن و دیگه تکرار نمی کنم. دوم گفتم باورهایی که آزموده باشن و خود من اون باورها رو صحت و سقمش رو با عقل و وجد و مقداری خودم دریافته باشم، نه اینکه به ارث خورده باشم با وقتانو. و نکته سوم هم این که نکته ای که ازش تعبیم کردم به تعمیم های شکاف زده، گفتم باورهای ما نباید ناشی از تعمیم های شکاف زده باشن. در قسمت باورها این سه تا نکته رو عرض کردم. در قسمت دوم یا قسمت احساسات و عواطف بود، 2 نکته عرض کردن. یکی عشق به آرمان ها به عنوان بزرگترین احساس و عاطفه و هیجانی که میتونیم داشته باشیم، که از عشق به آرمان ها عشق به انسان ها ناشی میشود با استدلالی که کردن. این احساس و عاطفه و هیجان اولی بود که عرض کردن. احساس و عاطفه و هیجان دوم هم شفقت به انسان ها بود که عرض کردم شفقت به انسان ها غیر از عشق به انسان ها که در قسمت قبلی گفته بودن. عشق به انسان ها یک نیکخواهی عام نسبت به همه انسان هاست، حتی به نسل های گذشته تعلق میگیره، به نسل های آینده هم تعلق میگیره. ولی شفقت فقط نسبت به انسان هایی است که ما از زندگی اونها دیتاها و اینفورمیشن، اطلاعات و داده های خاص داریم که این داده ها و این اطلاعات به ما اجازه میدن که ما با اونها همدلی پیدا کنید و همدردی پیدا کنید، بریم تو پوست اونها و درد اونها رو احساس کنیم. اولا و از اون احساس درد اونها ما هم کم یا بیش از میشه احساس درد بشیم. این هم در باب احساس و فعواته برس کرده. در قسمت سوم در ناحیه اراده، یعنی ناحیه خواسته ها، گفته بودم که در این ناحیه باید به دو تا نکته توجه کرد. یک نکته در حال زیستن، یعنی اراده را معطوف به زندگی اینجایی و اکنونی کردن و از هر گونه گریز و جهش به آینده و گریز و جهش به گذشته جز به قدر ضرورت و به وقت ضرورت اجتناب کردن، همواره به دنبال در آشیانه حال برگشتن بودن و اینکه فقط به قدر ضرورت و وقت ضرورت برگردن به گذشته یا بازگردن به آینده. اینو میگفتم اراده ای که معطوف به حاله و این رو تبدیل میکنیم به اینجایی و اکنون زیستن. این نکته اول بود که عرض کرده بودم. و اما نکته دوم این که خواسته هایی نداشته باشیم که با قانون های هستی ناسازگارند. خواسته هایی که با قانون های هستی ناسازگارند ما را سرخورده میکنند و سرخورده به معنای دقیق کلمه یعنی سری که به واقعیت خورده است و سری که به واقعیت بخوره میشکنه. در واقع ما همه همون سرشکستیم چون سرخوردیم، سرمون به سنگ واقعیت ها خورده به جهت اینکه خواسته هایی داشتیم که این خواسته ها با واقعیت سازگاری نداشته، با واقعیت نمی کنده، همساز و دمساز و موافق واقعیت ها نبوده. در باب خواسته هایی که همساز و موافق با قانون های هستی نیست و هم من پنج نمونه خیلی مهم میشه خدمت دوستان گفتم که پنج تا چیز هست که ما نباید بخواهیم، چون واقعیت ها قد علم میکنن در برابر این خواسته های ما و وقتی قد علم بکنن ما دیگه چیزی جز دردنند آیده نمیشه، خودمون سرخورده و سرشکسته میشیم. کسانی هم که تحت تأثیر اعمال ما و زندگی ما قرار میگیرن به میزان تأثیر پذیری که از زندگی ما دارن اونا هم سرخوردگی و سرشکستگی و دردنج آیدش رو خواهد شد. این هم در باب قسمت خواسته ها گفته. بعد پرداختم به قسمت چهارم ساحت های وجودی ما که ساحت گفتار، ساحت گفته. در ساحت گفتار یا گفته دو تا نکته رو من عرض کردم، یکی در باب اصل گفته و یکی هم در باب محتوای گفته. یکی در باب اصل گفتن، سخن گفتن و یکی هم در باب محتوای سخن، آنچه که از طریق سخن میگوییم. در باب اصل سخن گفتن، سخنی که عرض کردم خدمت دوستان بود که سکوت طلاست و بهترین سخن نهایتا نقره است به تعبیر کنفوسیوس. سکوت طلاست و باید طلا رو نگه داشت. بهترین سخنانی که من بگم و شما بگی در دلیتون یا در نهایت نقره است اگر نقره باشه. بنابراین در باب اصل سخن چیزی که میگفتم این بود که باید سکوت رو ترجیح بدیم در سخن گفتن و به قدر ضرورت و به وقت ضرورت باید سخن بگیم. سخن جهان رو آشفته میکنه در نظر ما، جهان رو گرد و خاک میکنه و هرچی آدم بیشتر سخن میگه جهان برایش پر گرد و خاک تر میشه و چون پر گرد و خاک تر میشه دیدش نسبت به جهان مات، مرد، کج و موبجتر و خلاف واقعه تر میشه. در واقع جهان در سکوت خودش رو بر ما عرضه میکنه. عارفان مسیحی مثل زوزو تأکیدشون بر این بود که این که خدا بیشترین شناخت رو به هستی داره نه به جهت این که متکلمان میگفتن که به این جهت بیشترین شناخت رو از هستی داره که خودش هستی رو آفریده است. میگفتن تو خدا بیشترین سکوت رو داره، سکوت، سکوت عمیق، سکوتیست که خدا داره به نظر عارفان مسیح، نه مخصوصا زوزو عارف آلمانی. میگفت از دست ساکت همه چیز رو میبینن خدا و هرچی ما در سکوت بیشتر فرو میریم بیشتر شناخت رو میکنیم نسبت به هستی و واقعیت های هستی. خب این در باب اصل سخن گفتم. اما بحثم در آخر جلسه گذشته رسید به محتوای سخن که خب حالا وقتی هم که سخن گفته میشود محتوای سخن چه باید باشه. برای اینکه سخنم درباره محتوای سخن یک مبنای دقیق علمی داشته باشه، اومدم از تحقیقات آستین فیلسوف زبان معروف انگلیسی و شاگرد تراز اولش سر استفاده کردم و مخصوصا با آخرین تحقیقات سر در واقع حال پیش بردم و عرض کردم در اون طور که سر معتقد بود که وقتی که ما سخن میگیم ما در آن واحد سه تا کار انجام میگیم: یک کار صرفا فیزیکی، مکانیکی و فیزیولوژیک انجام میدیم وقتی سخن میگیم، که کاملا جنبه فیزیکی، مکانیکی و فیزیولوژیک داره و اون کارهاییست که با در واقع حک پانینمون انجام میدیم، با زبانمون انجام میدیم، با کاممون انجام میدیم، با زبان کوچک آخر در واقع دهان انجام میدیم، با تارهای صوتمون انجام میدیم و کار کاملا فیزیکی و فیزیولوژیک. این کار رو در واقع سه دادش تبدیل میکرد به لوکوشنری ریاکت، یعنی کاری که همون تلفظ است، کاری که همون ادای تعبیرات زبانی است. خب گفتم من به این کار میاد. کار دومی که به نظر سر ما به هنگام سخن گفتن انجام میدیم این است که هدفی داریم از این که فک پایین حرکت میدیم و اون تارهای صوتی رو و بقیه جهازات سخن گفتن رو به حرکت رو میداریم، حتما هدفی داریم دیگه. و اون هدفی که من گوینده دارم از سخن، اون هدف ازش تقدیم کرد به ایلوکوشنری اکت، یعنی کاری که در بیان انجام میگیره، در تلفظ انجام میگیره. اینم کار دوم که هدف من از این که سخن میگم اونه، اینم کار دوم. اما یه کار سومی هم من هنگام سخن گفتم بدانم یا ندانم، بخواهم یا نخواهم انجام میدم و اون نتیجه ایست که سخن من در روح و روان شما میفته به عنوان شنونده من، مخاطب من. توجه میکنید آثار و نتایجی که بر ذهن و ضمیر شما به عنوان شنوندگان سخن من میگذاره و این آثار و نتایج البته بعدها ممکنه انعکاساتی هم در گفتار شما داشته باشه، انعکاساتی هم در رفتار شما داشته باشه. این هم بهش میگه هر کوشینری اکت، یعنی کاری که با بیان انجام میگیره، به وسیله بیان انجام میگیره، پس از بیان انجام میگیره. خب در میان این سه تا کار من مدعا کاری با لوکوشنری اکت، یعنی با صرف این کار فیزیکی و مکانیکی و فیزیولوژیک، با این مدعا کاری ندارم تو بحث. اینو میذاریم کنار. رسیدیم به قسمت این لوکوشنری اکت، یعنی کاری که من به هدف انجام این کار سخن میگم. ما در اینجا بود که عرض کردم که به نظر سر ما در این قسمت دوم، یعنی در این قسمت این کوشنری اکت، پنج تا کار انجام یا اخباری، یا تحریکی، یا انتظامی، یا وصفالحالی و یا ایجادی. گفتم پنج تا کار انجام و به اینجا بود که بحث تمام شد. اینجا بود که من باید میگفتم که آدم اگر بناست در این لوکوشنری اکت، اگر بناست اخبار بکنه، تحریکی بکنه، التزامی بکنه و وصف‌الحالی بکنه و به تعبیر آخرش ایجادی بکنه، باید اینا هر کدامش به چه صورتی باشه. اینا رو دیگه من نگفته بودم و اینجاست که دیگه در واقع باید بحث امروزم رو از اینجا شروع کنم. خب اولین کاری که ما در این لوکوشنری اکت انجام میدیم، همونطور که عرض کردم، کار دیکلراتیو، کار اخباری. در کار اخباری که من نوعی اسرت میکنم به تعبیر خود اون، او به اون میگفت، به این فعلا میگفت اسرتی، من یه اسرت میکنم، یه اخبار میکنم در کارهای اخباری که من با زبان انجام میدم دارم واقعیتی از واقعیت‌های جهان را به شما خبر میدم. هدفم اینه که شما از واقعیتی از واقعیت‌های جهان با خبر بشید. این کار اول ایلد کوشن ریاکت. حالا این واقعیت میتونه واقعیتی مربوط به گذشته باشه، مربوط به حال باشه، مربوط به آینده باشه، واقعیتی باشه مربوط به طبیعت، به ماوراء طبیعت، واقعیتی باشه مربوط به عالم انسان، عالم حیوانی، عالم نباتی، عالم جمادی، واقعیتی باشه کلی، واقعیتی باشه جزئی و خاص. مثلا در باره شخص تو سخنی بگم یا در باره کل انسان ها سخنی بگم، واقعیتی باشه مربوط به ذات اشیا، واقعیتی باشه مربوط به ارتباطات اشیا و الا ماشاءالله. در اینجا تنوعهایی وجود داره که این تنوعها البته به بحث من دیگه الان ربطی پیدا نمیکنه. اونی که بحث من ربط پیدا میکنه اینه که به هر حال من در مقام اسرتیو که هستم، در مقام اخبار که هستم، با سخنم میخوام یه واقعیتی از واقعیت‌های جهان رو به اطلاع شما برسونم. خب این کار اول. در این کار اول چه باید کرد؟ به لحاظ اخلاق کار دستی، به لحاظ اخلاق کار بردی. در این کار اول تمام توجه من گوینده برای اینکه زندگی خودم و زندگی مخاطبم زندگی بهروزانه باشه، تمام توجه من باید به صرف و چیز باشه. منتها صرف و چیز به منطقی، نه صرف و چیز به اخلاقی، صرف و چیز به منطقی. یعنی تمام توجه هم باید به این باشه که سخنی که در باره عالم واقع به اطلاع شما میرسونم، این سخن تا اونجا که میدانم مطابق با واقع باشه. سخن غیر مطابق با واقع، غیر مطابق با واقعیت، این رو به اطلاع شما نرسونم. مطلقا در اینجا من حق ندارم سخنی بگم که مطابق با واقع نیست و به اطلاع شما برسونم. بنابراین تمام شرط اخلاقی بودن کار من اینه که صرف و کذب منطقی سخنم داشته باشه. دوستان خیلی توجه بکنم، میگم برای اخلاقی بودن سخنان اخباری و از سخنان اخباری صرف و کذب منطقی داشته باشم. نمیگم صرف و کذب اخلاقی. برای صادق بودن منطقی سخن باید تلاش کرد، برای کاذب نبودن منطقی سخن باید تلاش کرد تا سخن من شرط اخلاقی خودشو حفظ کرده باشه. بنابراین در قسمت اول که من دارم اخبار میکنم، اگر اخلاق کاربستی رو بخوام در اینجا به کار بزنم، باید سخنم تا اونجا که خودم میدانم، تا اونجایی که مجموعه علم من، فهم من، قدرت تفکر من و تجارب ذهنی من به من اجازه میده، باید سخنم مطابق با واقع باشه، یعنی صدق منطقی داشته باشه. عدم مطابقت با واقع یعنی کذب منطقی تو سخن من راه نبرده. این نکته اول بود. بنابراین در اینجا دیگه عراق بال داریم از هر چیز دیگه، در اینجا دیگه اصلا به هیچ چیز دیگه توجه نداریم. اگر بناست اخباری بکنیم، اخبار اون باید مطابق با واقع باشه و نامطابق با واقع نباشه. و اینو بشیم صدق منطقی. صدق منطقی یعنی گزاره یا قضیه یا به تعبیر زبانیش جمله ای که بر زبان من جاری میشه، این گزاره یا منطق یا قضیه یا جمله باید مطابق با واقع باشه، مطابق با واقعیت باشه، نه چیزی دیگه. اینجا شما دقیقه حقیقت فقط باید داشته باشید. منظورم حقیقت منطقی، دقیقه هیچ چیز جز حقیقت نباید باشه. یا تو میاد اون شاعر معروف انگلیسی در نیمه دوم قرن 19 خطاب مخاطبش چی میگفت؟ میگفت که ای که از تو پرسش میکنم. من در یک بدن نیست، در یک جایی آوردم شعر رو، حالا ترجمه اون شعر رو خدمت نرس کنم. ای که از تو پرسش میکنم، هیچ به من مگو جز حقیقت، ولو حقیقت مرا از هم بپاشه. من اینجا از تو پرسش میکنم حقیقت رو بدانم، دغدغه هیچ چیزی در این مقام در این لوکوشنوری اول، یعنی اونجا که اخبار میکنید، دغدغه هیچ چیزی رو نباید داشته باشید جز حقیقت رو. اگر حقیقت من رو از هم میپاشونه، من از تو حقیقت رو خواستم. اگه دغدغه از خود پاشیده شدن خودم رو داشتم، ازت سوال میکردم. یکی از سوال میکنم حقیقت رو، نه چیزی جز حقیقت رو و تمام حقیقت رو میخوام. همون چیزی که بعدا در ادبیات حقوقی قرار هم راه پیدا کرد و گفتن در محاکم حقوقی ما از شاهد انتظار داریم که حقیقت رو بگه، هیچ چیز جز حقیقت نگوید و تمام حقیقت رو بگوید، نه نیمه حقیقت رو بگه. خب در واقع شاعر انگلیسی هم از مخاطب خودش اینو میخواست، میگفت اگر دغدغه از خود فروپاشیدگی خودم نداشتم، اصلا تو سوال نمیکردم، میذاشتم در بیخبری بمونم. اما وقتی از تو سوال میکنم، انتظار دارم تو فقط حقیقت رو من بگی، چون در مقام اخبار میکنی و در مقام اخبار خیانت میکنی به من. اگر چیزی رو که حقیقت منطقی نمیدونی به من بگی، یا چیزی رو که حقیقت منطقی میدانی به من نگی. خب این مسئله اول، قسمت اول خیلی واضحه. اما این ایدو کوشنری اکت دوم هم داره. در این ایدو کوشنری اکت دوم ما در واقع تحریک میکنیم، فعلمون تحریکیه، دیرکتیوه به تعبیر خوده. سر در فعل تحریکی، در گفتار تحریکی من چیکار میکنم؟ من سخنی میگویم به این هدف که شنونده خودم را در آینده به انجام دادن کاری سوق بدم. هرگاه من سخنی به شما گفتم که هدفم از این سخن اینه که شما که مخاطب منی، شما این رو البته البته میکنید، شما که مخاطب منی، چون هر کنم از اونهایی بخوام باید بحثش بشن خیلی مفصل میشه، فقط توجه میدم که به این الفاظ دقت کنید. شما که مخاطب منی، نه کسی دیگه، شما که مخاطب منی در آینده، آیندهی که از ثانیه پس از گفتن سخن من شروع میشه، در آینده کار خاصی رو انجام بدید. اگر من همچین کار کردم، وقتی اینجا سخن من سخن دیرکتیو خواهد بود، یعنی سخن به تعبیر من تحریکی خواهد بود. من شما رو دارم به حرکتی وامی دارم، تحریک میکنم، یعنی به حرکتی وامی دارم، یعنی میخوام در آینده شما حرکتی بکنم، چون هر عملی یک حرکتی. مثل که مثل وقتی که امر میکنم شما رو به چیزی، نهی میکنم شما رو از چیزی، توصیه میکنم شما رو به چیزی، توصیه میکنم شما رو به چیزی، سفارش میکنم شما رو به چیزی، تقاضا میکنم از شما چیزی رو، به التماس چیزی رو از شما میخواهم، نشون کنیم الها میکنم بر چیزی، اصرار میکنم بر چیزی، یا سوال میکنم. در همه این مواقع سوال هم همینطوره. سوال هم یک فعل تحریکی، یک گفتار تحریکی. چرا؟ چون وقتی از شما میپرسم که مثال میگم حسن آمد و نیامد، شما را دارم به انجام دادن کاری در آینده وام دارم. و اون کار چیه؟ که جواب این سوال رو بدید. اگر گفتید حسن آمد، یک کاری که شما کرده اید. اگر هم گفتید حسن نیامد در جواب من، باز کاری که شما کرده اید دیگه، درسته؟ پس شما را در سوال هم من به انجام دادن کاری یا انجام نداره، انجام دادن کاری در آینده در واقع سوق دادن. اما همونطور که عرض کردم، سوق دادن مراتب داره. گاهی وقت من سوق دادن الزامی دارم وقتی امر میکنم، یه وقت هم سوق دادن اون سر کیفه، وقتی از شما خواهش میکنم، تمنا میکنم، التماس میکنم به شما. خب این سوق دادن من خیلی سوق دادن نیست که از موضع قدرت نیست. از موضع قدرت اگر شما رو سوق بدم که دیگه چاره جز این نداره، بهش میگن امر. اینه که قدمای ما میگفتن و ادیبان روزگار جدید هم میگن که امر خواستن چیزیست از کس دیگری، از ارتفاع. وقتی من از ارتفاع چیزی رو از شما بخواهم، اون وقت در واقع خواستم چیزی رو. میگفتن از قدمای ما میگفتن طلب و شیء عن المخاطب علی سبیل الاستعلاء، یعنی از ارتفاعی از کسی چیزی رو خواستن، یعنی من در ارتفاعی نشستم که نمیتونی مخالفت کنی. از اینجا بگیرید تا اون وقتی که من به پای شما میفتم و خواهش میکنم چیزی رو از شما. اینجا من که اصلا در ارتفاع نیستم، من در انخفاض کاملم، من در فروتری کامل نسبت به شما و از شما میخوام که شما کارو انجام بدید. همه این مراتب دیگه فرق نمیکنه که از مرتفع ترین جایگاه من سخن بگم یا از منخفض ترین جایگاه با شما سخن بگم، ولی به هر حال در هر حال میخوام شما رو در آینده به کاری سوق بدم. خب این در واقع نشون میده تحلیل. اینم انواع فراوان داره که هم سر و هم استاد سر یعنی آستین خود انواع این فعلها رو هم شمردن که من وارد این بحث میخوام بشم. احصایی که خود من کردم این نوع افعال تحریکی 28 فعل گفتاری هست، یعنی 28 جور که من حرف بزنم با شما، شما رو دارم در واقع سوق میدم به انواع مختلف و با درجات مختلف و با شدت و ضعف‌های متفاوت دارم سوق میدم به انجام یک کاری در آینده. خب در اینجا اخلاق بودن به چیه؟ در این مثل هست وقتی شما رو دارم تحریک میکنم به کاری، اینجا به چیه؟ اول چیزی که در اینجا مهمه اینه و این خیلی 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 اهمیت که وقتی من شما دارم به کاری تحریک میکنم تصریح کنم به شما که این کاری که شما را دارم به انجامش با میدارم کاریست که به سود خود منه یا به سود خود توه یا به سود من و توه یا به سود گروه بزرگ. من نباید کاری که به سود خودم هست رو تحریک کنم شما رو به اون کار، اما چونان جلوه بدم که گویا انجام دادن اون کار به سود خود توه. واجب میکنید اول چیزی که در اینجا مهمه اینه که سود برنده باید مشخص بشه. یعنی من باید به تو بگم منم که دارم از این کاری که تو رو به انجام دادنش سوق میدم سود میبرم، اگه میخوای برای من باید انجام بدی، نمیخوای برای من انجام ندی. این سودش تو جیب من میره، حواست باشه من جوری سخن نگم با تو که گویی کاری رو از تو میخوام که سودش برای توه ولی در واقع سودش برای منه. بنابراین این که این کاری که انجام میگیره سودش تو جیب کی میره و زیانش از جیب کی میره، این شرط صداقت اخلاقی که من برای شما داشته باشم و غالبا ما این شرط رو کم رعایت میکنم. غالبا تو در موارد انسانهای نادری ما کاری که به سود ماست رو چنان جلوه میدیم که گویی به سود خود توست، میگم این کارو بکن گویا تو داری سود میبری از این کار، با اینکه در واقع خودم دارم سود میبرم. هیچ اشکال نداره که من از سود ببرم از کار شما، ولی به شرط اینکه بدانید شما که منم که دارم از این کار سود میبرم. اگر خاطر منو میخوای اون کارو انجام بدی و اگر خاطر منو نمیخوای اون کارو انجام ندی. اونی که بسیار بسیار در واقع فریب کارانه و خلاف صداقته و خیلی مشکلات ایجاد میکنه در مناسبات اجتماعی ما اینه که کاری را که من دارم از سود میبرم دارم جلوه میدم که گویی تو از سود میبری و خود دارم تحریک میکنم به انجام سودی که هزینهش از جیب تو میره ولی سودش تو جیب من. خب این تصریح باید انجام بگیرم، مخصوصا در سیچویشن ها در اوضاع و احوالی که قرائن و شواهد مبهمند. یه وقت قرائن و شواهد خیلی روشنه که سود داره به جیب من گوینده میره یا به جیب توی شنونده میره یا به جیب هر دومون میره یا به جیب یه گروه بزرگتری از انسان ها میره که شامل مثلا من و تو هم میشه. اونجا که قرائن و شواهد روشنه اونجا چه بسا نیاز به تصریح نباشه، ولی در قالب مواقع این قرائن و شواهد اصلا روشن نیست، اصلا معلوم نیست که من دارم شما رو تحریک میکنم با گفته خودم به کاری و معلوم نیست که این کار سودش برای کیه، زیانش برای کیه، سودش تو جیب کی میره و زیانش از جیب کی. این باید روشن بشه. اینه که خیلی وقتا اصلا به شما میگم که من نوعی دادم میگم، من شخص خودم رو نمیگم، به شما میگم که اگر به این سفر بری به سود توه ولی به زیان من، به زیان توه ولی به سود من. ترجمه کنید، اگر این کتاب رو بخونی به سود توه اما به زیان منه، یا به سود هر دوی ماست. بالاخره این باید روشن بشه که سود برنده و زیان برنده این دوتا در گفتارهای تحریکی ما کیا هستن. عدم صراحتش خلافه، نه اینکه من به طرف مقابل بگم این کار رو میکنی هزینه شو تو میکنی فلانی اما سودش رو من میبرم، ما حواست باشه اون اگر خاطر من رو بخواد اگه دغدغه من رو داشته باشه خب این کارو میکنه و اگه دغدغه من نداشته باشه این کارو نمیکنه. این نکته اول. بنابراین نکته اولی که وجود داره در این فعل‌های قسم دوم، این فعل‌های گفتاری تحریکی، اینه که سود برنده و زیان برنده رو من باید روشن کنم و هیچ وقت در فضای مهالود مغشوش و مبهم من سخنی نگم. و غالب ما در زندگی داریم، غالب ما داریم نظر استثمار جویانه داریم. من اون سخن کانت رو که میگفت که ما انسان‌ها رو باید غایت بدانیم و نه آلت، هدف بدانیم و نه وسیله، من فقط به این معنا این سخن قبول دارم، نه به هیچ معنی دیگری که بعضی از کانت شناسان گفتن. و اگر کانت هم مرادی غیر از این داشتی من قبول ندارم سخنش کنم. من میگم انسان‌ها میتوانند وسیله باشند برای من، ولی به شرط اینکه از وسیله بودنشون مطلعشون کنم، بگم تو دارید به خاطر من این کارو انجام میدی، میتونی انجام بدی، میتونی انجام ندی. ما نمیتونیم انسان‌ها رو وسیله نکنیم، اما اخلاق استقتضا میکنه که به این وسیله بودن اطلاعشون بده، مطلعشون بکنیم از این وسیله بودن و بگیم تو داری اینجا کاری برای من انجام میدی. من که نمیتونم تمام زندگیم رو با خودم انجام بدم، من جسد نیاز دارم به سود همه شما، ولی به شرط اینکه بگم این کاری که دارید میکنید سود من درش هست. و این نکته اول. نکته دوم اینه که اگر سود من در این هست، زیان خود کننده درش نباشه، یعنی سود من به قیمت زیان برای طرف مقابل نباشه. نفی کنید در باب این خیلی جای بحث وجود داره و من نمیخوام وارد بحثش بشم. خیلی بحثای به نظر من ظریفی وجود داره ولی از اسکلت بحث دور میشم. ببین امکان نداره که کار شما برای من بکنید که به سود من باشه و خودتون هیچ زیانی نکنید. این اصلا امکان نداره. پس چرا من ملکیان دارم میگم که کاری که من میکنم به سود خودم از شما میخوام، این نباید که زیان شما باشه. چرا؟ چون نمیشه زیان نکنی. برای شما دستتون هم که بالا میکنی یه انرژی صرف میکنی. اگه فقط شما بگم دستتون رو بلند کنی، خب شما به اندازه این دست که دارید بلند میکنی باید انرژی صرف کنی دیگه. خب همین زیان دیگه، انرژی صرف کردن زیان، انرژی که میتونست صرف کار دیگری بشه صرف دست بلند کردن شده دیگه، اینم زیانه. پس چرا میگم کار نباید؟ مراد اینه، در اینجا مراد اینه که کاری که به سود من انجام میگیره نباید زیانی که برای شما داره بیشتر از سودی باشه که برای خودتون داره و این به عشق شما و شفقت شما به من بسید. ببینید یه وقت هست که شما برای من یه کاری میکنید، البته کاری که میکنید زیان داره، ولی از بس شفقت از نسبت من زیاده این کار شما رو ارضا میکنه، شما یه رضایتی میده میکنی. اون رضایت غلبه میکنه بر اون هزینه‌ای که برای این کار شما انجام دادید، وگرنه نمیتونید شما کاری برای من انجام بدید که در اون کار شما هیچ گونه هزینه نکنید. اما اگر در برآورد خودتون سودی که میبرید از این که من دارید کمک میکنید بیشتر از هزینه ایست که میبرید، این کار مجاز. اینجاست که و این خیلی مهمه و جنم پاماری بس، اینجاست که کاری که من از شما میخوام در افعال تحریکی باید به میزان محبتی که شما من دارید تناسب باشه. هر چه شما رو نسبت به خودم شفیق تر با محبت تر میدونم، این اجازه این که کاری از شما بخوام که برای شما هزینه داره این رو به من میده. چرا؟ چون شما از انجام دادن این کار یه رضایتی، به تعبیر روانشناسی یه ساتیسفکشنی در خودتون داری، احساس میکنید، چون فرض بر اینه که شفقت نسبت من داری، درسته؟ محبت نسبت من داری که این غلبه میکنه بر هزینه که شما میکنید. اما من از یه آدم بیگانه که هیچ علاقه من نداره نمیتونم از کاری ازش بخوام که انجام بده که فقط هزینه شد انجام بده ساتیسفکشن هم نداشته باشه. اینجاست که میبینید هرچی ما فاصله محبت آمیزمون نسبت به یک دیگر بیشتر میشه، در ازای کارهایی که از دیگران میخواییم باید پولشون بدیم. به خاطر که دیگه اونجا ارضاء دیگری وجود نداره. توجه میکنید مگر از یک لبنیاتی یک عرض کنم که پنیری خریدم، اون که علاقه به من نداره که از دادن این پنیر و نگرفتن پول ساتیسفکشنی داشته باشه، بدون رضایت داشته باشه، اینه که من باید عوض بشم و عوضش رو معمولا با چی میدید؟ پول میدید. اینه که من این جمله معروف رو، این جمله بسیار عمیق رو خیلی خیلی از اوگوست کونت، من با اوگوست کونت خیلی همدلی چفت ندارم، اما این سخن خیلی عمیق اوگوست کونت برام جالبه که میگفت پول از وقتی آغاز شد که عشق تمام شد. تا وقتی عشق بود که کسی پول نمیداد در مقابل چیزی که به او داده بودن، کاری که برای او کرده بودن. از روزی که بشر دید که یه عشق همیشه وجود نداره، عشق اون که میگه در واقع شفقت است که من گفتم توی بحث، خب از اون زمان میگه پول اومد تو کار. گفتم که خب میدونم دوستم نداری، ولی خب چون احتیاج دارم که یه کاری برام انجام بدی، یه کاری ازت میخوام انجام بدی، در مقابل پول بهت میدم. پول جایگزین عشق شده. توجه میکنید و هر چه در دنیا عشق کمیاب‌تر میشه، پول در تعاقب و تداول رواج بیشتر پیدا میکنه. بالاخره باید در مقابلش من به شما چیزی بدم. حالا پول که میگم میگه مرادم فقط همون اسکناس و سکه نیست، هر چیزی که ارزش مادی داره. حالا ممکن من پول به شما ندم، ولی بالاخره قالی بر شما بخرم. این در واقع دارم به شما نشون میدم که میدونم که تو دوست نداری، میدونم که اون شفقتی که رضایت به تو بده به خاطر کاری که برای من انجام دادی، اون شفقت در من، در تو نسبت من نیست، و بنابراین چرا من باید خیر اخلاقی عمل کنم؟ حالا که هزینه کرده ای، اخلاق به من میگه به خاطر هزینه که برای من کرده ای من یه قالی به تو بدم، چاره جزی ندارم دیگه. و اینجاست که هر چه شفقت ما نسبت به انسان بیشتر میشه، چون رضایت ما در هزینه هایی که برای اون میکنیم بیشتر میشه، اینجا دیگه وقتی که به ما چیزی میده بیشتر احساس توهین میکنیم، میدونی؟ بیشتر احساس اهانت میکنیم، چون میگیم این خبر نداره که من چقدر دوستش دارم و به خاطر کاری که براش انجام دادم به من فلان چیز رو. حالا در اینجا مسئله گیفت، مسئله هدیه، که بحث خیلی جالبی است. الان شما نمیدونم دوستان چقدر خبر دارم، یک بخشی از جامعه شناسی خیلی بحث پیشرفته ای هم شده، سوسایولوژی یا گفته، این جامعه شناسی هدیه، که چگونه هدیه غیر از پوله، هدیه غیر از عوضه، و چجوری میشه در مناسبات اجتماعی من یه جوری رفتار کنم که گویا آنچه به شما میدم هدیه است، گویا نه، این شما احساس کنید واقعا هدیه است. توجه میکنید این که من چجوری با شما رفتار بکنم که چیزی که دارم بهتون میدم پول تلقی بکنید و ناشی از این که میدونم که شما نسبت من شفقت ندارید، یا هدیه تلقی کنید و ناشی از این که میدونم که شما نسبت من شفقت دارید و این رو دارم برای وسیق تر کردن این شفقت دارم انجام میدم. این بحثی در جامعه شناسی که بهش میگیم جامعه شناسی گیفت، هدیه. چقدر بحثای جالبی جامعه شناسان در این باب کردن. حالا وارد اون بحث بریم. تو فعل دوم، یعنی تو فعل در واقع تحریکی، دو تا مثال عرض کردم. یکی این که تصریح کنیم که دیگری در واقع سود داره میبره، یا خود من دارم سود میبرم، یا هر دومون داریم سود میبریم، یا یه گروه بزرگتری دارم سود میبرم که من و او هم خودمون تو اون گروه هستیم، مثلا کاری که من از شما میخوام که به سود کل جامعه ایران ماست. خب اینجا دیگه داریم همه همون سود میبریم. این یکی نکته. نکته دوم این که میگفتم که نباید سود من به زیان شما تمام بشه، اما گفتم که در این حال زیان شما به میزان شفقتی که به من دارید کم و بیش میشه. هر چه شفقتتون بیشتر باشه، چون ستیسفکشنتون، رضایتتون از کاری که برای من انجام میدید بیشتره، خب من با بی پرواتر از شما چیزی میخوام. اما در این حال وقتی این شفقت وجود نداره، باید عوض در کار باشه و به طرف بگم من میگم این کار رو بکن، در عوضش هم من این چیز رو بهتون میدم، چون میدونم که نسبت من هیچ شفقتی نداری، نه اینکه دشمنی داری، یا نه شفقت نداری. شفقت یه امر خیلی خصوصیه، ممکنه عشق داشته باشی، نیکخواهی عام نسبت به همه انسان ها داری، ولی همون نیکخواهی عام نسبت من هم داری، نسبت من شفقت خاصی نداری که موجب بشه این کارو برای من بکنی، نه برای این آقا، برای من بکنی نه برای خانم. این هم نکته دوم. اما نکته سومی که در همین جا میخوام عرض بکنم در فعل تحریکی، که فعل‌های تحریکی رو ما باید همیشه دقت بکنیم که فوق طاقت یک کسی چیزی براش تحمیل نکنیم، چون وقتی فوق طاقت یک کسی چیزی براش تحمیل میکنیم داریم ساختار شخصیت زمنش او رو تخریب میکنیم. ببینید خیلی آدم ها خودشون متوجه نیستن که کاری فوق طاقتشونه، صرف این که ما بهشون گفته این میرن در پی اون کار، ولی بعد یه وقتی میخوانن فوق طاقتشون میده، ما در واقع تخریب شخصیت و منششون رو کرده. مخصوصا این در مورد جای اهمیت پیدا میکنه که من عارفترم به حال شما از خود شما، من بهتر از شما حدود توانایی های شما رو میدونم. فقط یه کاری که فوق حدود توانایی شما بر شما در واقع تحمیل کردم با سخنم، با سخن گفتاری، با فعل تحریکی خودم، ما در این صورت شما رو آهسته آهسته شخصیت و منشتون تخریب میکنم، چون امکان نداره کسی به فوق طاقت خودش دست بزنه و تخریب نشه. دیر یا زود تخریب میشه، حالا یا تخریب احساسی عاطفی میشه، یا تخریب ارادی میشه، یا تخریب عملی میشه، بالاخره یه جوری سرش به سنگ میخوره. اینم در باب فعل تحریک. اما در فعل التزامی، حال سومی که ما به گفتار انجام میدیم، در فعل التزامی هم تو کتاب دوستان عرض کردن، ما در فعل التزامی به جا در فعل تحریکی من سوق میدادم گوینده را به انجام دادن کاری در آینده، اما در فعل التزامی عکس اینه، به دوش میگیرم انجام دادن کاری رو خودم در آینده. وقتی من به شما قول میدم که فلان کار رو بکنم، وعده میدم که فلان کار رو بکنم، دارم خودم رو متعهد میکنم که در آینده ای که از همین ثانیه شروع میشه یه کاری انجام بدم. همه وعده ها، قول ها، توجه میکنید، همه قرارداد ها، همه عقود، اینا ایقاعات، اینا اینجوری هم دیگه، عقود و ایقاعات تعبیر حقوقیش دارم از دیگه، اینا همه اینجوری هم دیگه. من در اینه یک نوع التزام میکنم که من یک کار رو در آینده انجام خواهم داد، حالا آینده از الان به بعد. در اینجا چه باید کرد؟ در افعال التزامی، یعنی وقتی ما با سخن التزام میکنیم چیزی رو به دوش میگیریم، دو تا نکته خیلی اهمیت داره. نکته اول این که کاری رو قول بدیم انجام میدیم که در وقت قول دادن بدانیم که قدرت انجام دادنش رو داریم. ممکنه بعدها من فاقد قدرت بشم، حالا میکنید که میگم فاقد قدرت شدن به چه معناست، اما در این حال وقتی که دارم قول میدم که انجام بدم کاری رو، نگاه کنید، در اون حالی که دارم قول میدم، مجموعه دانشی که از خودم دارم، مجموعه اطلاعات و داده هایی که از خودم دارم، منو قادر به انجام دادن این کار جلوه بدم به نظر خودم. اینجور نباشه که وقتی دارم قول میدم همون وقت میدونم که این کار رو قدرت انجام دادنش رو ندارم. اگر اون وقت که دارم قول میدم قدرت انجام دادنش رو داشته باشم، همین کفایت میکنه برای اینکه التزامی که من در مقابل شما میکنم این التزام، التزام خلاف اخلاق نباشه. نتی کنید، البته بعدها ممکنه من فاقد قدرت بشم، یعنی قول دادم به شما ولی بعدها فاقد قدرت بشم. فاقد قدرت شدنم به دو صورت، گاهی وقتا اون چیزی که دیوید راس، فیلسوف اخلاق انگلیسی نیمه اول قرن بیستم میگفت پیش میاد، و اون که وظائف فی باد نظر من، وظائف در نگاه نخست من، با وظائف فی مقام العمل من، یعنی وظائف اکچوال من، با هم تعارض پیدا میکنه. خب اینجا یک جایی که من بی قدرت شدم. مثال بزنم، به شما میگم که فردا ساعت 4 بعد از ظهر شما بیاید دفتر من، توجه میکنید، بیاید فلان جا و یه قولی بدید. التزام کردم، خودم التزام کردم، و این تعبیری که به کار من تعبیر جالبی نبود، التزام میکنم، یعنی میگم فردا ساعت 4 بعد از ظهر من تو دفترم خواهم، التزام میکنم. ولی اتفاقا من ساعت 3 بعد از ظهر فردا همسرم بیماری پیدا میکنه، بچه‌م بیماری پیدا میکنه، که این بیماری در مجموعه آنچه که من میدونم اهمیتش بیشتر از کاریست که شما من دارید و قول دادم که براتون فرق دفترم انجام بدم. اینجا دیوید راس میگفت که من یک وظیفه در نگاه نخست دارم و اون وظیفه قولیست که به شما دادم، اما یک وظیفه فی مقام العمل دارم و اون وظیفه اینه که این چیزی که الان پیش اومده خیلی مهمتر است از اونی که به شما دادم. حالا یه وقت هست که نه، من به شما قول دادم که فردا ساعت 4 بعد از ظهر تو دفترم در خدمت شما باشم یک ساعت. حالا فردا همسرم از من میخواست که سینما بریم. اینجا نمیتونم قولی که به شما دادم رو زیر پا بگذارم. چرا؟ چون عظمت این به اندازه اون نیست. اما اگر به جایی که سینما بریم، نه دوست من ارکنم که همسر من اونم حک این بیماری پیدا کرده که این من باید برای رفع بیماریش ساعت 4 پیش او باشم در واقع. کاری بخاطر باید برای او انجام. اینجا یک موردی که من بی‌قدرت شدم. قول به شما داده بودم الان، ولی الان قدرتی ندارم. این یک وقته که اینجا در واقع یه دقت بکنید ببینید من به لحاظ فیزیکی به لحاظ مادی قدرتم رو هنوز دارم، اما به لحاظ اخلاقی بی‌قدرت شدم. چون دو تا وظیفه دارن با هم ناسازگاری نشون میدن که هر دوش هم نمیتونم با هم جمع بکنم، نمیتونم هم به قول دیروزم عمل بکنم هم الان همسرم بیمارستان برسونم. اینا هر دوش هم دو تا وظیفه اخلاقیه، دو تا وظیفه اخلاقی با هم ناسازگارن. اولین مورد بی‌قدرت شدن چیزی که بهش میگیم تعارض وظائف، و دیوید داس مخصوصا خیلی در باب این بحث کرده که ما تو زندگی خیلی تعارض وظائف پیدا میکنیم. این یک بحث. اینجا بی‌قدرت شدن فیزیکی و مادی نیست، بی‌قدرت شدن اخلاقیه. دو تا وظیفه با هم ناسازگاری دارن و یک هر دوش هم نمیتونم با هم انجام بدم. طبعا باید یک فدای دیگری بکنم سر یکی رو، عرض بکنم که ببرم در مذبح دیگه. درسته؟ این یک وقت. یک وقت هم هست نه، بی‌قدرت شدن اخلاقی نیست، بی‌قدرت شدن فیزیکی و مادیه. توجه می‌کنید؟ مثل وقتی که من به شما قول میدم که فلان چیز رو از کنم که مثلا برای شما بنویسم، ولی خب دستم دیگه اجازه نمیشتم بگیم میگه، یا چشمم اجازه نمیشتم بگیم میگه. مثال خیلی دراماتیکش رو دارم میگم دیگه، درسته؟ بلکه توان فیزیکی دیگه ندارم من انجام بدم. اون وقت که داشتم و هم دستم نیرو داشت هم چشمم نیرو داشت، ولی هم چشمم از دست دادم، دستم از دست دادم و بنابراین نمیتونم انجام بدم. پس نخستین چیزی که تو فعلای التزامی هست اینه که وقتی که من دارم قول میدم باید با مجموعه داده ها و اطلاعاتی که در اون آن دارم قدرت انجام دادن قول رو داشته باشم، قدرت عمل کردن به وعده خودم رو داشته باشم. این نکته اول. نکته دوم هم اینه که هیچ وقت من نمیتونم قول بدم نباید اخلاقم قول بدم کاری را که وقتی انجام میدم زیان برای شما دارم. آخه هر قولی هم به ظاهرش زیباست، ولی هر قولی که قولی نیست که سود داشته باشه برای کسی که بهش قول دارم میدم. خیلی وقتا هست که یه چیزهایی خدمت رو عرض کنم که ظاهرش یه چیز داشتنیه، نجوم میکنید، ولی در واقع یه چیز نداشتنیه. ما نباید پریبه در واقع ظاهر الفاظ رو بخونیم. شمس در ابتدای مقالات شمس، فکر کنم همون فقره اول مقالات شمس، یه جمله میگه، خب بازی زبانیه در واقع، یه کلک زبانیه. میگه ببینید آدم، حالا من دارم با زبانم چیه کمی شسته رو فتر میگم، میگه آدم وقتی میخواد که پیش کسی بره چی خوبه براش هدیه ببره؟ چیزی که اون طرف نداره. اگه من میدونم شما 18 ساعت دارید که هیچ وقت جالب نیست که اگه بدونم که 18 ساعت دارید، حالا که میخوام بیام دیدنتون هر یه ساعت حالا شما بیاده، این که جالب نیست. پس اون چیزی جالبه که من کندوکا ببینم شما چه چیزی رو ندارید، اونو برای شما هدیه بیارم. درسته؟ بعد ایشون میگه که خب حالا برای این اساس، ایشون میگه که خب شما پیش خدا که میخواید برید، خدا همه چیز داره، میخواید چی برایش هدیه ببرید؟ میگه ولی یه چیز خدا نداره و اون نیاز نداره. شما نیاز پیشش بدارید، چون خدا واقعا همه چی داره غیر از نیاز، نیاز نداره. شما نیاز پیشش بدارید. این جمله چند سال. خب البته شو جمله خیلی آموزندهیه، ولی استدلال پشتش خیلی استدلال غلطیه. نیاز نداشتن خدا به یه معناست، نیاز بردن تو به یه معنی دیگه است. نیاز دیگه به دو معنا به کار رفته، ولی خب بالاخره گفته دیگه شمس. خب البته اصل سخنش درسته ها، که آدم پیش خدا اگر خدایی وجود داشته باشه آدم باید پیش خدا نیاز ببره، این درسته، اما نه به این جهت که آدم پیش هر کسی چیزی باید ببره که نداره و خدا هم نیاز نداره پس تو نیاز ببر پیشش، نه به این جهت، این که مقالطه از در رو میخوام بگم خیلی وقتا از یه چیزی به کسی نداره ولی خوشا به حالش که نداره، نیاز نداره ولی خوشا به حالش که نداره. میگی نداره ها ولی چقدر از داشتن بهتره. من بارهای قصه رو گفتم که پسر آیت الله بهجت دوست من بود، یه وقت برای من نقل میکرد میگفت من یه وقت رفتم پیش پدرم خیلی نالیدم از وضعم پیش آی بهجت، نالیدم گفتم آقا هیچی ندارم، بیچاره هم، فلان هم، بهمان هم، کلی هم قرض دارم. پدرم در بودن گفتن که خوشا به احوال تو، همه اینه که تو میگفتی نداری منم ندارم، تو لااقل قرض داری، من که قرضم ندارم. من که قرضم ندارم. خب ببینید هر دو داشتن سر هر لغتی در جایی داله و ایست خوبی نیست. قرض داشتن یه نوع داشتنه ولی خاک بر سر این داشتن. نیاز داشتن هم یه چیزی رو داشتنه. درجه میکنید این مثل این که بگم من الحمدلله خیلی دشمن دارم شما که هیچ ندارید، درجه میکنید خب اینم داشتنه، ولی آخه هر داشتنی که داشتنی واقعا بعد از داشتنها عرض کنم که آدم بازی همون که گفتم خاک بر سرشون. خیلی وقتا قولایی که من به شما میدم ظاهرشه که میخوام یه چیزی بهتون بدم اما در واقع دانشی ازتون میگیرم، و تو قولهایی که ما میدیم نباید قولی به کسی بدیم که داریم در واقع با این قول یه چیزی ازش میگیریم، توجه میکنید یه چیزی ازش داریم میگیریم. خیلی قولای اینجوریه، توجه میکنید، و این قولها رو معمولا ما بهش میگیم ساتانیک پرامیسز، یعنی قولهای شیطانی. شیطان هم قول داد به آدم و حرفا ولی چیز از چون گرفت در کن قول بشون داد که اینجا کار برکن میکنن ولی در واقع چیز از چون گرفت. خیلی از قولهای ما در واقع ستنی پرامیس هست، یعنی قولهای شیطانی هست، ما داریم کار شیطانی میکنیم، قول میدیم و شما آب از لبلو چه روحتون هم راه میفته که یه قول فلانی به من داد، اما نمیدونیم که در واقع این قول وقتی هم انجام بگیره اتفاقا وقتی که داره ضربه به شما میزنه. حالا راجع به اینکه قولهای شیطانی چند قسمه، من یه تأملاتی کردم اما راست شده میخوام اسکلت بحث جوری تمام بشه که بتونم در جلسه آینده بحث رو تمام کنم، وگرنه ما قولهای شیطانی هم اقسامی داره و من خودم راستش خودم احصایی که کردم یه وقتی حالا تو یاد داشتم احصا کردم عددش یادم میاد، اگرچه الان وقتی بخوام بگم دیگه یادم میاد، ولی من یه وقتی یه تأملات کردم احصایی کردم با 8 نوع قول شیطانی میتونیم بگم بدیم، 8 نوع قولی که اگرم بدم و عملم بکنم تازه اول ضرر زیان شماست که براتون قول عمل کردم. الان واقعش اسکلت بحث یادم نمیاد که شما عمل بکنم و تونده که تو ذهنم هست 5 بس میشه آنم بیشتر تو ذهنم بیشت، ولی بالاخره 8 قول در واقع قول شیطانی ما میتونیم به دیگران بدیم که در واقع اگه عملم بکنیم به زیانش. خب اینم راجع به قولهای سخنانی که ما التزامی میکنه، اما سخنان قسم بعد سخنان بسفلهایی اکسپرسیو به تعبیر سر، در سخنان اکسپرسیو من سخن میگم فقط برای اینکه یک احساس یا عاطفه یا هیجان رو در شما ایجاد کنم، نمیخوام شما کاری رو در آینده انجام بدیم از تو بعد، نمیخوام کاری من در آینده برای شما انجام بدم که بشه التزامی، نه میخوام یه احساس ها و عاطفه و هیجان در شما ایجاد بشه. یکی از مشکلاتی که آدم وقتی بحث احساس و عاطفه و هیجان میگه آدم داره اینه که جالب اینه که مهمترین بخش وجود ما احساسات و عاطفه و هیجانات ما، ولی ما اطلاعاتمون از این بخش وجودمون از هر بخش دیگری کمتر. این خیلی عجیبه. من خودم به تبع ویلیام جیمز از کسانی هم که معتقدم، البته از ویلیام جیمز را گرفتم، ولی خب اعتقاد دارم که مهمترین ساحت از ساحت‌های پنجگانه وجود آدمی ساحت احساسات و عواطف و هیجاناتش. شخصیت و منش من دایرش احساسات و عواطف و هیجانات من، باورهای من، خواسته های من، گفته های من و کرده های من حول این محور مرکزی چرخش میکنن. همه چیز در احساسات و عواطف و هیجانات من خلاصه میشه. یعنی اگه شخصیت و منش من رو شما بخواید خلاصه بکنی و اگه میتونست از یک پرسپکتیو الهی، یعنی از یک دیدگاهی که همه چیزو میبینه، مثل دیدگاه خدا که همه چیزو میبینه، اگه میتونستی به من نگاه بکنی میتونستی بفهمید که همه باورهای من، همه خواسته های من، همه گفته ها و کرده های من از احساسات و عواطف و هیجانات من ناشی میشه. خب این چیزی که اول بار ویلیام جیمز در روانشناسی در کتاب پرینسیپلز اف سایکولوژی خودش اول بار این تز رو گفت و بعد که تا آخر عمرش اطراف و اکناف این تز رو تقویت کرد و نشون داد که شخصیت و منش ما یک خورشید داره، بقیه ابعاد شخصیت منش ما اقماری هستند که بدون و سیاراتی هستند که به اطراف این خورشید میچرخند. ما ایم و احساسات و عواطف و هیجانات. باورهای من نقش فرعی دارن، خواسته های من نقش فرعی دارن، گفته های من نقش فرعی دارن، کرده های من هم نقش فرعی دارن. ولی شما اگه دقت بکنید چه به سخن جیمز قائل باشید و چه به سخن جیمز هم قائل نباشید، ولی بالاخره یکی از 5 تا ساعت، اگه سخن جیمز هم قائل نباشید، یکی از 5 تا ساعت وجود شما احساسات و عواطف و هیجانات شماست و یکی از 3 ساعت درونیتون، اگه بگید 5 ساعت اون دو ساعت بیرون بذارید 3 ساعت درونی، ولی اگه 5 ساعت درونی تو 3 ساعت درونی تو احساسات و عواطف و هیجانات شما هست، ولی شما نمی‌شناسید احساسات و عواطف و هیجانات. اولا فرض احساس و عواطف و هیجان ما نمی‌دونید و خیلی مشکلات داره این پدیده میاد که بدونید این احساسه. ببینید خیلی وقتا به کسی میگن آقا تو چرا نشون نمیدی احساستو؟ نمیدونن که بابا هر احساس قابل نشون دادن نیست. اونی که قابل نشون دادنه اون هیجانه. هیجان رو اگه کسی نشون نداد بفهمید هیجان رو هم نداره. ولی خیلی احساسا من دارم نمیتونم نشون بدم. حالا داستانای دیگه داره کار نداره. یکی اینکه اینا رو نمیدونی، یکی اینکه کسی بشمرید بگه که آقا احساسات و عواطف و هیجانات رو بشمرید، میگید خب یکیش عشقه، یکیش هم نفرته، یکیش هم شادیه، یکیش هم اندوهه، یکیش هم امید شاید باشه، دیگه نمیتونید خیلی بشمرید دیگه، نمیتونید زیاد برید، دوستی، دشمنی، کینه، نفرت اینا رو میگید و هیچی دیگه تموم میشه و نمیدونیم که ما چه کلافی هستیم از احساسات و عواطف و هیجاناتمون که اگر واقعا شما پرسپکتیو خدایی داشتید و به خودتون نگاه بکنید همه چیزتون میفهمید که چرا من اینجوری، چرا اینجوری حرف میزنم، حتی چرا اینجوری سر تکون میدم، چرا اینجوری دست تکون میدم. ولی خب ما نمیشناسیمش و نمیفهمیم چقدر ما احساسات و عواطف و هیجانات داریم که خیلی کارهای ما رو عرض میکنم که توجیه میکنن و اگه خودمون میدونستیم چقدر خوب بود و اگه دیگران هم میدونستن که بابا من احساس و عاطفه و هیجان دارم، وقت میفهمیدن که چرا من رفتارم اینجوریه، چرا گفتارم اینجوریه، توقعاتمون از خودمون و توقعاتمون از دیگران فقط وقتی واقع بینانه میشه که احساسات و عواطف و هیجانات خوب بشناسه. تا آدم دنیای احساسات و عواطف و هیجانات رو نشناسه، توقعات خودش از خودش واقع بینانه نیست، یا بالاتر از حد واقع یا پایین‌تر از حد واقع، توقعاتش از دیگران هم واقع بینانه نیست، یا بالاتر از حد واقع یا پایین‌تر از حد واقع. و باور کنید اکثریت قریب به اتفاق مشکلاتی که من با خودم دارم و مشکلاتی که من با شما دارم، هر انسانی با خودش داره و هر انسانی با دیگران داره، ناشی از اینه که دنیای عظیم احساسات و عواطف و هیجانات برای ما شناخته نیست، نمی‌شناسیم. وقت توقعمون از خودمون بالا میره یا پایین میاد، توقع من از دیگران بالا میره یا پایین میاد و همش خلاصه خلاف واقعه. و بارها گفتم که تا با واقعیت ما همساز نباشیم سرمون به سنگ میخوریم دیگه، سر خورده میشیم، سر شکسته میشیم. خب حالا این نوع کار چهارمی که ما میکنیم، یعنی کار وصف الحالی که ما میکنیم، این کار وصف الحالی برای ایجاد یک احساس و عاطفه و هیجان در مخاطب. خب مثل چی؟ کار وصف الحالی مثل چی هست؟ بعد از قبل شاید مثال بودم، تبریک گفتن یک کار وصف الحالی، تسلیت گفتن، معذرت خواهی کردن، تشکر کردن، اینو کاری وصف الحالی. ببینید وقتی من از شما پوزش میخوام، برای اینکه میخوام یه احساس عاطفی و هیجانی در شما ایجاد بشه. وقتی ازتون تشکر میکنم، وقتی احساس شرمندگی میکنم، بیان شرمندگی میکنم، ببخشید ابراز شرمندگی میکنم، میگم شرمندم از این کار، توجه میکنید؟ وقتی تبریک میگم به شما، وقتی تسلیت میگم به شما، وقتی تشویق میکنم شما رو، وقتی هلهله میکشم برای شما، وقتی هورا میکشم برای شما، از اون طرف وقتی هو میکنم شما رو، تمام اینها کارهای وصف الحالی اکسپرسیوه. یعنی میخوام یه احساس عاطفی و هیجان در شما ایجاد بشه که فکر میکنم یا در شما نیست یا به اندازه کافی نیست. وقتی احساس بکنم یه احساس یا عاطفه یا هیجان در شما نیست یا به اندازه کافی نیست، وقت من یک گفتاری انجام میدم که این گفتار اکسپرسیوه، وصف الحالیه و میخوام در واقع یک حالتی در شما ایجاد بشه. ترجمه میکنیم. خب اینجا باید چیکار کرد؟ راجع به اینجا چه وظیفه‌ای ما داریم؟ اینجا خیلی بستگی داره به این که ما احساسات و عواطف و هیجانات رو چه شناختی ازش داریم. تا بدونیم که ما سخنان اکسپرسیومون باید جوری باشه که احساسات و عواطف و هیجانات مثبت در دیگر ایجاد کنیم، نه منفی. ترجمه میکنید؟ خب حالا این بحث پیش میاد که احساسات و عواطف و هیجانات مثبت چیا هستن که من باید با سخنان اکسپرسیو خودم در دیگران ایجاد بکنم یا در دیگران ایجاد نکنم. من یه وقتی یک یادداشتی داشتم راجع به شمارش احساسات و عواطف و هیجانات. شمارش های فراوان رو من استقصا کردم که الان فرصت ندارم که برای شما از یادداشتم هم با خطی بد نوشتم، برای خودم نوشتم که برای شما عرض بکنم. واقعیت اینه که از قدیم الایام، مخصوصا از زمان رواقیان به این سو، رواقیان خیلی تاکید داشتن بر شناخت احساسات و عواطف و هیجانات آدمیان. فهرست های خیلی متعددی فراهم آمده از احساسات و عواطف و هیجانات آدمیان که من میگه اینجا نمیخوام باید وقت شما رو بش بگیرم و تقسیمات رواقیان رو بگم. تقسیمات مهمی که تو فرهنگ بشر صورت گرفته، یکی تقسیم خیلی مهمی است که بودا انجام داد راجع به احساسات و عواطف و هیجانات ما، که این البته به شرق مربوط میشه نه به فرهنگ غرب. یکی تقسیم خیلی مهمی است که کنفوسیوس انجام داد راجع به احساسات و عواطف و هیجانات ما، که باز اونم به شرق مربوط میشه. در آیین داو دو تا تقسیم بندی داره. یکی تقسیم بندی است که مال لاوتزه است که تقسیم بندی خیلی مهمیه، و یکی این تقسیم بندی دومیه که دانسته نیست که در واقع چی کرده، ولی تو آینه داو خیلی محل توجهه. تو غرب همونطور که عرض کردم رواقیان بیشترین توجه رو نشون دادن، مخصوصا مارکوس اورلیوس و اپیکتتوس. شما اگر کتاب‌های مارکوس، هم اندیشه های مارکوس اورلیوس و هم گفتارهای اپیکتتوس رو بخونید، ببینید که تمام توجهشون اینه که احساسات و عواطف و هیجانات ما رو طبقه بندی بکنه و بگید چگونه اینو باید سامان پیدا بکنن تا زندگی شما بهروزانه تر باشه، یعنی با درد و رنج کمتر. البته رواقیان تعبیر درد و رنج صفر رو هم گاهی به کار می‌بردن و محکوم نمی‌دونن ما رو که حتما درد و رنج بکشید. اخلاق بودا که میگفت درد و رنج گریزناپذیر، فقط کاهشش می‌تونید بدید. بله. خب رواقیان تقسیم بندی دارن. توماس آکوینی یه تقسیم بندی دیگری داره که خیلی متفاوته با رواقیانه. تامس هابز تقسیم بندی دیگری داره. دکارت تقسیم بندی دیگری داره. من یادداشت کردم در اینجا. رابرت پلاچیک که روانشناس خیلی معروفی بود در زمینه احساسات و عواطف و هیجانات، اون یک تقسیم بندی داره. کارل آیزاک اونم باز یک تقسیم بندی مهمی داره. خود ویلیام جیمز یک تقسیم بندی دیگه ای داره. خانم کیت آوتلی یک تقسیم بندی باز اینه که میگم یعنی نقاط عطف تقسیم بندی هستن، تقسیم بندی مشابه که خیلی خیلی وجود داره. رابرت یه تقسیم بندی داره که از همه تقسیم بندی ها مفصل تره و تعدادی که در واقع گفته بیش از 60 است. رو بیش از 60 احساس و عاطفه رو تمیز داده که من فاندری یادداشت کردم. خود من یه تقسیم بندی کردم که عمدش توجه داشته روی کار رابرت، مبتنی بوده بر کار رابرت، ولی به نظرم یه نقطه‌ای در کار رابرت رو تکمیل کردم. خود من یه تقسیم بندی 85 گانه از احساسات و هیجانات دارم که اینا رو اینجا دارم، ولی فرصت نیست که خدمت دوستان عرض بکنم. حالا ممکنه اگر وقتی در فرصت دیگری شد اینا رو خدمتتون عرض بکنم. اما حالا من فعلا به این تقسیم بندی ها بلن کاری ندارم، ولی روی چند تا احساس و عاطفه و هیجان بسیار مثبت تاکید میکنم و بعد از که تاکید کردم به شما عرض میکنم که جمع بین اینها هم در سخنان اکسپرسی مشکله. یعنی که من یه سخن اکسپرسی بگم که هم این احساس و عاطفه و هیجان مثبت رو در شما ایجاد بکنه، هم اون احساس و عاطفه و هیجان مثبت رو در شما ایجاد بکنه، این مقدار جمعش مشکله. بله، حالا من فعلا عرض بکنم. اول نکته ای که وجود داره اینه که ما سخنان اکسپرسیبون باید سخنانی باشه که در طرف مقابل عشق به معنای نیک‌خواهی نسبت به همه انسان‌ها رو ایجاد بکنه. سخنان اکسپرسیبی که ما رو نسبت به آدمیان نیک‌خواهیمون رو کمتر میکنه یا ایجاد نیک‌خواهی نمی‌کنه. عشق به معنای نیک‌خواهی عام مرادنها، شفقت اینجا مرادم نیست که نیک‌خواهی خاص نیست که من نسبت انسان خاص دارم. خب این معلومه که وقتی اینجور باشه سخنانی که نفرت ایجاد میکنه از هر کس، نفرت ایجاد میکنه، این سخنان سخنان اکسپرسیوه، در واقع درست نیستن به لحاظ اخلاق. بنابراین اول نکته عشق زایی و نفرت زداییه که خیلی مهمه. من نفرت در مقابل عشق به کار میبرم، اینات میکنید چون باز در تقسیماتی که کردن این که آیا مقابل عشق چیه، بعضی معتقدن نفرت در مقابل عشق قرار میگیره و منم معتقدم نیست، ولی کسانی گفتن در مقابل عشق نفرت قرار نمیگیره و عشق و نفرت متضاد نیستن، دو تا چیز دیگری هستن که متضادن. عشق با چیز دیگری متضاده، نفرت هم با چیز دیگری متضاده. حالا کانه، خب بنابراین یکی عشق زایی و نفرت زدایی در سخنان اکسپرسیو باید وجود داشته باشه، این یک چیز. نکته دوم این که سخن هر چه شادی آورتر باشه، یعنی شادی زاتر و اندوه زداتر باشه، این هم خدمت مرس کنم که نکته دومه، چون این هم خیلی اهمیت داره. نکته سوم این که سخن هر چه آرامش بیشتر ایجاد بکنه و اضطراب طرف مقابل رو کمتر بکنه، تشویش طرف مقابل رو کمتر بکنه، دلهوره طرف مقابل رو کمتر بکنه، اینا باز در مقابل آرامش قرار بده. اینم در واقع بهتره، اینم نکته سومه. نکته چهارمی که وجود داره اینه که هر چه سخن درد و رنج‌های طرف مقابل رو از واقعیت‌ها کاهش بده، آستانه تحمل درد و رنج طرف مقابل رو بالاتر ببره، این ارزشمندتره که طرف مقابل در اثر سخن شما آستانه تحمل درد و رنجش بالا بره، بیشتر بتونه واقعیت‌های تلخ رو که واقعیت‌های انسانی هم قبلا گفته بودم، واقعیت‌های انسانی همه تلخن، اینو قبلا هم گفته بودم بازم تأکید میکنم، واقعیت‌های انسانی همه تلخن، که حالا اونم یه بحث مستقل، هر چی بتونیم آسانی تحمل درد و رنج رو در طرف مقابل بالا ببریم با سخنان اکسپرسیو خودمون، کاری بکنیم که واقعیت‌های تلخ رو بتونیم آسان‌تر تحمل بکنیم. اینم خدمتتون عرض کنم که مطلب بعدیه. و یکی از این که هر چه سخن بتونه طرف مقابل رو به خودش رجوع بده، توجه طرف مقابل برگردونه طرف خودش، توجه میکنی. من برای پنج تا نکته خیلی تاکید دارم. حالا این که میگم برای پنج تا نکته تاکید دارم، اولا منظورم اینه که بیشتر از این پنج نکته رو باید توجه بهش بکنید در سخنان اکسپرسیو، فقط این پنج تا نیست، ولی البته وقتی که میگم تاکید دارم یعنی پنج تا مهم‌تر از همه. درباره این پنج تا یک نکته که وجود داره اینه که بعضی وقتا اینا ناسازگارن با هم. یعنی بعضی وقتا من شما رو به خودتون رجوع میدم ولی اتفاقا شاهدتون کم میکنم، چون به خودتون رجوع کرده اید یه چیز بدی در خودتون میبینید وقتی به خودتون رجوع میدید. مثلا ببینید بعضی وقتا من وقتی شما رو به خودتون رجوع میدم شما احساس شرم میکنید از خودتون، میگم ببین تو جمله اکسپرسیوت میگم مثلا چی؟ فرض کنید مثال میزنم یه خیلی دراماتیکشو مثال میزنم، میگم توف بر تو، این سخن اکسپرسی، توف بر تو، وای بر تو، این سخن اکسپرسی. دارم شما رو به خودتون توجه میدم که بابا برگرد به خودت ببین چی کار میکنی، ببین چی کار کرده ای. اما خب این از وقتی شرم در شما ایجاد میکنه و شرم هم منافات با آرامش داره هم منافات با شادی داره، با هر دوتای اون چیزای خوب منافات داره. این هست واقعا، این که سخنان اکسپرسیو آدم حتی اگر خواستن فقط 5 تا قرضی هم که من گفتم برآورده بکنن بازم با هم ناسازگاری پیدا میکنن، چه بخوان اغراض 6 و 7 و 8 و 9 و 10 هم پدید بیارن، اینا یک نوع تعارض با یکدیگر دارن. این خیلی مهمه و هیچ فرمولی برای رفع این تعارض وجود نداره مگر اینکه شما به عقل و وجدان اخلاق خودتون رجوع کنید و ببینید در میان این دو تا چیزی که میخواید در طرف مقابل با سخن اکسپرسیوتون ایجاد کنید کدومش برای اون مهمتره، همونو بگید. اگر احساس میکنید الان شاد بودن درش مهمتره، اون به خود رجوع دادنه رو فعلا بذارید کنار، و اگه به نظرتون میاد به خود رجوع دادنش براتون مهمتره الان، به نظر شما مهمتره براش، به نظر شما برای او مهمتره، اونو در واقع. یعنی یه وقتایی من احساس میکنم اگه شما احساس شرم بکنید روی حملاته به سودتون که احساس شادی بکنید. اینجا من سخن شرم انگیز رو در شما میگم، سخن شادی انگیز رو میگم. چرا یه وقت احساس میکنم نه الان شما در وضعی هستید که شادی براتون مهمتر از شرمه، سخن شادی انگیز رو میگم، سخن شرم انگیز در شما رو میذارم کنار. این خیلی بستگی به این داره که من البته شناختم از شما تا چه حد بیش یا کم باشه، ولی به هر حال همیشه بدونید که شاد کردن آدما تنها هدف نباید باشه. گاهی وقتا باید آدما به خود چون رجوع داده بگن تو کار خلافی کردی، کار خطایی کردی، و میدونم که وقتی به خود رجوع بکنی شرم تو رو میگیره، ولی این برای تو مهمه که شرم پیدا کنی. الان من لزوم نداره تو شاد بکنم. این جمله حضرت علی جمله به نظر من جالبیه که به تعابیر مختلف هم گفتن، تعبیری که تو نهج البلاغه ازشون نقل شده اینه که من عرض میکنم، ولی در قرار و دورر عامدی هم این تعبیر به صورت دیگه گفته شده که من حضرکه که من بشرک. خیلی وقتا کسی که تو رو هشدار میدهد کسی که در واقع به تو مژده داده است. شما فکر نمون هر که به شما هشدار داد با سخن اکسپرسیو خودش و گفت حواست باشه آدم بدی هست، چسترتون به شما گفتم، شاید چسترتون در یکی از داستانهاش میگه که نویسنده معروف انگلیسی قرن 19 در یکی از داستانهاش میگه قاضی، داستان کوتاهش یه قاضی خیلی شریف با وجدان رو تصویر میکنه که خیلی آدمه با شرف، با وجدان، درستکار و بزرگمنشی. وقت میگه که گاهی وقتا تو دادگاه طبق اسناد و مدارک و داکیومنت های حقوقی میدید که مثلا جک فرض کنید که حاکمه و جورج محکوم، قاضی هم بود، اما میدونست که جورج که محکومه در واقع حق بود، ولی دلیل محکم پسند در کار نیست. وقت این وقتی قرائت میکرد حکم رو اینجور میگفت، میگفت که بعد طبق این حکم جورج باید 10,000 پوند به جک بپردازد، یعنی جک در واقع محکوم بود، باید جورج محکوم به جک باید بپرداز و بنابراین محکوم، اما من به جک میگم 10,000 پوند از بگیر و برو باش یه روح دیگه بخر و این روح رو بنداز پیش سگان کوچه و بازار، اگر چه میدونم روح تو روحیه که پیش سگان کوچه و بازار تو بندازی سگی بهش لب نخواهد، اما اینو بنداز و برو با اون 10,000 پوند گرفتی یه روح جدید بخر. واقعا اینجور به وقت دارم به کسی باید بگه روح تو بفروش یه روح دیگه بخر، یه روح تو بنداز بره، این روح سطح زباله هم که بندازی ارزش نداره، یه روح جدیدی باید بخری. توجه میکنی؟ خب این البته توجه میکنید این سخن سخنی است که یه احساس و عاطفه و هیجان منفی در طرف مقابل ایجاد میکنه، شکی نداره. به چه لحاظ منفی؟ به لحاظ که شادیزا نیست، به خود رجوع دهنده است. و هر چیزی که شما رو به خودتون رجوع بده، بعضی از سخنان به خود رجوع دهنده از سخن فقط از مقوله اینا نیستن که گفتم، بعضی وقتا شما با یک سخن شگفت انگیز یک کسی رو به خودتون به خودش رجوع دهنده که به خود بیاد داره فهمه همه چیز اونی نیست که با عقل کوچیک خودش میتونه بفهمه. سخنان شگفت انگیز در واقع گاهی وقتا طرف رو به خودش رجوع میدن. اینجاست که ادبیات همش اکسپرسیو، ما گفتیم 5 تا کار انجام میدیم با سخن، اکسپرسیو کار 5 و 4 است که دارم میگم. کل ادبیات اینجوریه، کل ادبیات اکسپرسیو، یه احساس و عاطفه و هیجانی در مخاطب ایجاد میکنه. شناخت میکنی؟ ما باید خیلی مراقب باشیم که ادبیاتمون اگه می‌نویسیم برای خودمون، من بارها و بارها گفتم آدم باید سلف اکسپرشن داشته باشه، باید خودش روی کاغذ بیاره، خودش تو آهنگ موسیقی نشون بده. اگه اهل موسیقیه با موسیقی، اگه اهل نقاشیه با نقاشی، اگه اهل خوشنویسیه با خوشنویسی، اگه اهل داستان نویسی، اهل شعر، اهل عرض کنم که رمان، هر چه هست، آدم هنر به طور کلی، چه هنر مکتوب و چه هنر غیر مکتوب مثل نقاشی، مثل مجسمه سازی، پیکر تراشی و عرض کنم که موسیقی و هر چیز دیگری، این یک غرض سلف اکسپرشن داره که مخصوصا از 35 سالگی به بعد هر که از هر هنری فاقد باشه میفهمه که چه چیز بزرگی در زندگیش نداره. چون آدم از 35 سالگی به بعد نیاز به سلف اکسپرشن داره. حاجی میگم ما تا 35 سالگیمون پروژکتور جهان روی ما افتاده است. حاجی میگم دیگه از 35 سالگی دیگه پروژکتور از روی ما میره روی کسان دیگه قرار میگیره. چون یک صحنه تئاتر رو در نظر بگیرید که کاملا تاریکه و پروژکتور فقط افتاده رو اون تک کسی که الان میخواد در واقع اجرا میخواد به عهده او باشه. توجه میکنید؟ خب این الان 10 دقیقه یه ربع که پروژکتور روی اونه. اما خب یواشاش میتونه پروژکتور بچرخه و بره روی کسی دیگری و کسان و این تو تاریکی گیر بکنه، ممکنه دیگه اصلا دیده نشه. ما از 35 سالگی از نیمه عمرمون، حالا در آیین یهود گفته میشه نیمه عمر ما 35 سالگی ماست، در بعضی از ادیان دیگه مثلا اسلام میگن نیمه عمر 40 سالگی که باید حساب کرد. روانشناسان کنونی نیمه عمر بین 35 سالگی تا 45 سالگی میدونن. ما از نیمه عمرمون دیگه پروژکتور هستی روی ما نیست. تا بچه بودیم پدر و مادر تمام توجهشون رو ما معطوف، تمام توجهشون رو ما معطوف بود، ما در کانون توجه بودیم و این توجه ساتیسفکشن به ما میده، رضایت به ما میده. هر چقدر پدر و مادر رو به درد و رنج بیاندازه، به محنت و مشقت و مرارت بیاندازه، ولی به ما رضایت میده چون روی ما. بعد که میرسیم به ایام نوجوانی، آهسته آهسته مورد توجه دوستانی قرار میگیم که اون دوستان ما رو دوست دارن و مخصوصا مورد توجه ناهمجنس های خودمون قرار میگیریم و این خیلی ما رو ارضا میکنه. خیلی ما راضییم که اگر مردی پسری دختری ما رو دوست داشته باشه و اگر دختری پسری ما رو دوست داشته باشه، ما در واقع راضی میشیم. کم 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 ازدواج میکنیم و تا مدت های مدیدی ما در واقع محل کانون و مرکز توجه همسر خودمون. بعد که بچه پیدا میکنیم، بچه ها چون به ما نیازمندند به ما توجه دارن، بابا جون و مامان جون ما میگن، توجه میکنیم. اما کم کم در این سن شما به جایی میرسید که بچه هاتون میگه به شما نیاز ندارن، بنابراین حالی از شما نمیپرسن، نکنید توجه به شما دیگه ندارن، پدر و مادر دیگه ندارید که به شما توجه بکنن، شاگردان سابقتون خودشون اومدن عضو هیئت علمی دانشگاه شدن که نگاه که قبلا استاد استاد به شما میگفتن، اما الان خودشون عضو هیئت علمی دانشگاه هن. یعنی اصلا تو دپارتمان شما یه رأی دادی، اونا هم یه رأی دادن. شاگردان شما هم دیگه به شما اون عنایت قبلی ندارن، نه فقط عنایت قبلی ندارن، اونجا رقیب شما هستن باشن. یعنی اونم چه با چه فرق و فرقی تو میان سال اون شاگردان تو استاد اکتیرن، استاد جوان تازه کار دیرو در دانشگاه بیرون اومده و الان سر کلاس که میاد خیلی دانشجویان رو بیشتر تو ارضا میکنه. تو دیگه پیری، تو دیگه خسته ای، تو دیگه فرسوده ای، تو دیگه نمیتونی دانشجویان خودت رو اونقدر راضی بکنی. اینه که ممکنه واحد تو رو 10 تا دانشجو برن درس تو رو بگیرن، اما شاگرد سابق تو رو 100 تا دانشجو برن درسشون رو میگیرن. شما کم 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 احساس میکنی پروژکتور از روی شما داره میره شیفت میکنه روی دیگری، میره کم 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 کم. چون پیر شدی حافظ، از میکده بیرون شو، چون آبروت میره. میدونی آبروت دیگه میره، دیگه نمیتونی با جوانان میگساری بکنی. تو همین یه پیاله که بزنی تو دیگه هزار مشکل داری دیگه. توجه میکنی؟ یک دوستی من سالها داشتم، سالهای خیلی از من مسلمتر بود، شاید من 30-35 سال از من مسلمتر بود، ولی من خیلی دوستش داشتم. سال دانشجویی من بود، سال 52-53. یه روز من گفت که با من تماس گرفت، من تهران دانشجو بودم، گفت فلانی میای بریم پارک. گفتم که آره. مردی بود 35 سال از من مسلمتر، گفتم آره میام، میام بریم. رفتیم با هم پارک، این چهارا ولی از پارکی که الان یادم نیست اسمش چی، پارک دانشجو بشم فکر کنم پارک دانشجو بشم دارم و خوش میدنم پارک پهله. رفتیم اونجا و من دیدم خیلی حالش پریشانه، خیلی پریشان. بعد گفتم که آقای فلانی انگار ناراحتی. خود من یه مثلا جوان 23-24 ساله بودم دیگه، بودم کمتر 32 ساله بودم. بعد گفتم که انگار خیلی ناراحتی. اینو گفت که آره بود. بعد گفت که دیروز اهل چی بود دیگه، اهل میگساری. گفت دیشب رفتم توی جلسه ای با رفقا بشون میگساری میکردیم، من دو سه بار رفتم دستشویی رو بعد میدم. رفقا گفتن چی هست؟ خیلی عوض میخوام بیدون میگم، ولی واقعا بازم به این نکات توجه بکنم. گفت که گفتم که آره من مشکل پروستات دارم. گفت تمام اینا مثل این که توپ تلکید از خنده، که آقا دیگه باید برن وسط شی برن و بیان مشکل پروستات برن. اینه واقعا این واقعیت های عجیبی نست، اینه هست در همه ما این واقعیت ها هست. و میگفت دیگه من دیشب پاهای دیگه یه جوری دیگه شد، فهمیدم من دیگه از زندگی بیرون رفتم، چون باید برم دستشویی. و کسی که باید دستشویی دیگه نباید هم قطاری بکنی با کسانی که هفت ساعت میشینند و دم به دم میگساری میکنند و چکشون هم میگرد. اینه دیگه. وقت در این سن آدم نیاز به سلف اکسپرشن، نیاز داره به خود ابرازگری، خود بیانگری، نیاز به این داره. و سلف اکسپرشن فقط از طریق هنر انجام. یه فیزیکدان نمیدونه میگه خب حالا که من به این سن رسیدم میشینم دو تا کتاب فیزیک دیگه مینویسم. نمیدونه با کتاب فیزیک سلف اکسپرشن سو. یه ریاضیدان میگه آقا چهار کتاب ریاضی دیگه مینویسم. اون وقت به هنر بود. حالا چه موسیقی باشه، چه نقاشی باشه، چه خوشنویسی باشه، چه تمثیلسازی باشه، پیکر تراشی باشه و چه ادبیات مکتوب، هنر مکتوب باشه. خب این یک بحثه. اما بحث این بحث من این بحث من اینه که اون مقداری از هنر که برای سلف اکسپرشن خودتونه، اون هر چه میخواد باشه، اون فقط باید سلف شما رو بیانگر باشه. اما اون مقدار از هنر که میخواید برای مخاطبتون در اختیار مخاطب قرار بدید، اون باید حواستون باشه که یعنی داری سخن اکسپرسیو میگی و این چه احساس و عاطفه و هیجانی در دیگری ایجاد میکنه. میخوام بگم ادبیات اون مقدارش که برای سلف اکسپرسیو منه و بعدم که مینویسم میریزم سطل آشغال، پارم میکنم میریزم دور، اون هر چه میخواد باشه باشه. اون فقط باید واقعا سلف شما رو بر خودتون بیان بکنه، شما رو ارضا بکنه، چون دیگه کسی احوال شما رو نمیپرسه، خودتون رو احوال خودتون نمیپرسه. وقت اونجا خب مینویسید و میگید که آره اینجوری هم اینجوری هم، ای کاش فلانی به دیدن هم میمد. شما دیدید نمیدن نامه پاز رو دیدید، اکتاویو پاز، ببخشی ببخشی خیلی عوض میکن، نامه برخس. حالا اکتاویو پاز به جهت دیگه این نامه نوشتی که اونم خیلی جالبه. برخس نمی نامه معروفش دیدید که خطاب به کتاب کتاب های کتاب خونش نوشته، که این کتاب هایی که شما رو هرگز دیگه نخواهم خواهم خیلی جالبه خیلی نامه جالبه کتاب نامه کتاب نامه سه صفحه‌ای نوشته کتاب به کتاب های کتاب خونش که این کتاب هایی که شما رو نخواهم خواهم با این که روزی که شما رو گرفتم مثل دوست دختری که آدم به خانه خودش دعوت میکنه دست شما رو گرفتم و آوردم توی خونه، اما دیگه میدونم که شما رو نخواهم. خب اینه یه نوع سلف اکسپرشنه، خود ابرازگریه، آدم خودش رو ابراز میکنه. خب اینا هرچه باشه باشه، اینا فقط باید واقعا سلف شما توش باشه هم بیشتر از این. اما و هزار اما اینجاست که اون مقدار از نوشته هاتون، اون مقدار از ادبیاتتون که میخواد در اختیار مخاطب قرار بگیره، این موضوع بحث من قرار بگیره. اینو باید حواستون باشه که دارید چی ایجاد میکنید در اون طرف مقابل. نجا میکنید؟ دارید چی ایجاد میکنید؟ وقتی شاعر میگه زندگی در چشم من شبهای بی مهتاب را ماند، اگه زندگی در چشم اون شبهای بی مهتابه خیلی سرفکسشنش خوب. اما وقتی اینو به خواننده میگه آیا خوبه یا بده، من نمیگم بده ها، اتفاقا من معتقدم اتفاقا از نکاتی است که بعدم هیچ تقبیح نمی کنم شاعر را، اتفاقا از اون مواردی که من خوب کرده که گفته. اما وقتی میگه بالاخره این یک احساس عاطفی و هیجان در طرف مقابل ایجاد میکنه، وقتی میشنوه که زندگی در چشم من شبهای بی مهتاب ماند، شعر من نیلوفر پژمرده در مرداب را ماند، ابر بی باران اندوه هم، خار خشک سینه کوه هم، سالها رفته است و هر آرزو خالی سابوش هم. خب نمیدونید نغمه پرداز جمال عشق بودم، آه حالیا خاموش خاموشم، یاد از خاطر فراموشم. خب نمیدونید چیزی ایجاد میکنه از مقابل، و این چیزی که از مقابل ایجاد میکنه بیان اکسپرسیو شماست، و این باید حواستون باشه که چی داریم ایجاد میکنیم در طرف مقابل. خب یه اهمیت هست و من معتقدم که خیلی مهمه. باور کنید بعض وقتا یک قطعه شعر، یک صد شعر، شما همین شعر مهدی اخوان سالس رو یک صد تا بیشتر نیست، این شعر تونه که من خبر دارم همین یک صد تا بیشتر نگفته مهدی اخوان سالس. مرا که نام کتاب از مرا که نام شراب از کتاب میشستم، زمانه کاتب دکان می فروشی کرد. واقعا این دنیایی از احساسات و عواطف مثبت به طرف مقابل ایجاد میکنه، ما که یک صد شعر میشتم مرا که نام شراب از کتاب میشست، اگه توی کتاب هم اسم شراب بود من اسم شراب پاک میکردم. وقت زمانه کاتب دکان می فروشی کرد، مثلا حساب کتاب شرابا و خمره ها و بشکه های شرابا می دونم چوکه می دونم. و خیلی از مطمئن رو اینجوری بودیم، ما این وقتی نام شراب از کتاب می شستیم. توجه کنید خب این خیلی اهمیت داره نظر من، خیلی مهمه. حالا اینو مقایسه کنید با وقتی که مثلا سیاوش کسرایی می بگه که آری آری زندگی زیباست، زندگی آتشگهی بیرند پا بر جاست، گر بیفروزیش می سوزن و رقص شعلهش از هر کران پیداست، و نه خاموش است و خاموشی گناه ماست. خب این هم یک احساس عاطفی و هیجان دیگه ایجاد می شود. یا شما این شاعر رو این شعر رو ببینید، یک سطح خدا یا کدام پل در کجای جهان شکسته است که هیچ کس به خانه نمی رسد. نابترین تجربه شعر، یعنی که تو من بگه ده شعر عالی، میگم این یکی از ده شعر عالی است که به قول من خدا یا کدام پل در کجای جهان شکسته است که هیچ کس به خانه نمیاد. بالاخره یه جایی پلی شکسته است، من میبینم خونم اونجاست اما نمیتونم بهش برسم. خب این یک بیان اکسپرسیوه و این خیلی مهمه. راجع میکنید که خیلی مهمه که ما داریم چی کار میکنیم. همون شعر معروف سراب سفر رو بیدیم، کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در سون گل سرخ شناور باش. این یک اکسپرسیو و این اکسپرسیو در توی حسی ایجاد میکنه یا عاطفه ایجاد میکنه. توجه میکنید؟ اینا خب به هر حال اهمیت داره دیگه. و من باز یکی از چیزایی که خیلی برام جذابه و میخوام بگم نمونه دارم میارم، میخوام بگم این چقدر این اشعار حس ایجاد کردنشون، ببینید در شما چیکار باشه و چیکار میکنن. شما ببینید سخنان تبریک گفتن اسلام ممکنه همین حالت داشته باشه، تسلیت گفتن اسلام ممکنه همین حالت داشته باشه. ببینید این شعر کتاب یادداشت کردم که یادم نره که حتما براتون بخونم، که مرا سفر به کجا میبرد. واقعا برام شعر جالبه و فکر میکنم این خیلی آدم به خود وامی داره که مال سراغ سپهری بیان همون مسافرشه دیگه، یه قطعه به مسافر که مرا سفر به کجا میبرد، کجا نشان قدم ناتمام خواهد ماند. و بند کفش به انگشت های نرم فراغت گشوده خواهد شد. کجا دارم تو بند کفشش رو با کن؟ جایی هست که میتونیم بند کفش رو با کنیم و بگیم اینجا میشه نشست. بند کفش به انگشت نرم فراغت گشوده خواهد شد. کجاست جای رسیدن و پهن کردن یک فرش و بیخیال نشستن و بیخیال نشستن و گوش دادن به صدای شستن یک زر زیر شیر مجاور؟ کجا ممکنه قرار بگیم خیال؟ چرا ممکنه کفش رو یه بکنه چی ممکنه بکنه؟ خب این به نظر من خیلی مهمه در ادبیات، خیلی اهمیت داره که شما یه سخن عادیتون، یه سلام و تعارفتون اکسپرسیوه. شما هیچ وقت دقت کردید همه احوال پرسی ها اکسپرسیوه ها میدونید؟ شما میدون احوال پرسی های ما چقدر اثر رو دیگران میذاره؟ طرز احوال پرسی ما، طرز نگاه ما، چون بعدا خواهم بود که این بیانات که راجع به پنج کس گفتار گفتن باید خود با چشم گفتار انجام میگیره. ببینید فکر نکنید فقط با گفتاره، با نوشتار هم انجام میگیره. آنچه که میگیم به لنگویج مربوط میشه، به زبان مربوط میشه. حالا این زبان میتونه گفتاری باشه، میتونه با ایما و اشاره، با چشم، نگاه، طرز نگاه باشه، میتونه با اصلا که نوشتار باشه، میتونه با هزار چیز دیگه باشه. این بیانات اکسپرسیو خیلی احساسات و عواطف و هیجانات طرف مقابل رو میتونن تخریب کنن یا از اون طرف میتونن مرمت کنن، تعمیر کنن. و چون تمام شخصیت و منش ما لااقل به گمان بعضی و به گمان بنده تو همون احساسات و عواطف و هیجاناته، وقت شما ببینید قدرت اعجازگری سخن شما چقدر، چون اصلا شخصیت منش رو یه آدم عوض میکنه، یه چیز دیگهش میکنه. چون با سخنان اکسپرسیو مهمترین کار آدم انجام میده، چون صاف میده سراغ احساسات و عواطف و هیجان طرف مقابل، یعنی سراغ کانونی ترین بخش وجود طرف مقابل میده. اینه که تو احوال پرسی هم باید دقت کرد. ترجمه میکنید خیلی وقتا باور کنید دو تا آدم سلام با آدم میکنن، یه سلامشون آدم رو الیویشن میکنه، یعنی آدم رو میدونید مثل آسان الیویشنی بالا بردن دیگه، الیویتور این آسانسور آدم رو بالا میبره. یه سلام هم سلام به لحاظ لفظ، ولی آدم رو افت میده، پایین میاره، از لحاظ روحی آدم رو تدنی میده. این هم یک بنابراین اول چیزی که خدمت رو عرض خواستم بکنم اینه که ما چون در این قسمت با احساسات و عواطف و هیجانات سر و کار داریم، باید حواسمون باشه که چه احساسات و هیجانی داریم ایجاد میکنیم. و این چیز کم اهمیتی نیست. سخن گفتن ما، اینکه چی ما میگیم، تأثیر خیلی قاطع داره. نوشته ما تأثیر خیلی قاطع داره. نوشته منظورم نوشته ادبی ما شده. وگرنه کتاب فیزیک و شیمی و ریاضی اون ندارن کار چی میکنن؟ دارن اخباری میکنن. کار اول رو دارن میکنن. ما کار اولی رو نمیگیم. فیزیک و شیمی و ریاضی اینا اونا محل بحث ما نیست. و اما آخرین بخش وجودم بخش خواب با آخرین بخش گفتارهای ما هم گفتارهای ایجادیه، گفتارهایی که ما با گفتمون یه چیزی پدید میاریم، یه واقعیتی پدید میاریم. گفتم که اینجاست ما شبیه میشیم به خدا. خدا به تعبیر قرآنیش و به تعبیر عهد عتیقش، به تعبیر عهد عتیق خدا گفت بشود و شد. درسته. تعبیر قرآنش اینه که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کار خدا چنین است که چون بخواهد چیزی بشود میگوید بشو و میشود. ما داریم چون کار پنجممون به کار خدا میکنیم، ما یه واقعیت ایجاد میکنیم. تو قسمت پنجم یه واقعیت رو ما ایجاد میکنیم با سخن گفتن خودم. توجه میکنیم چه گفتم؟ مثل نامگذاری ها، وقتی من نامگذاری میکنم بچه همون میگم اسم بچه همون گذاشتم فرض کنیم که زهرا زهره، خب دیگه من یه واقعیت ایجاد کردم به اسم اینکه میشه بعدی میشه شاید در گفتی زهرا. قبل این ویدیو شاید من گفتن این زهرا غلط بود دیگه، گفتن این زهره غلط بود، ولی تا من این نامگذاری کردم یه واقعیت ایجاد شد. از اون هم یه واقعیت ایجاد شد، از اینکه جمله‌ای که قبلا کاذب بود حالا صادقه. من میگم که خود چه جمله به مطابقت با مطابقتش با واقع نیست. پس معلوم شد اینکه جمله‌ای که قبلا کاذب بود حالا صادق شده، معلوم شد یه واقعیتی قبلا نبود که باعث میشد اون جمله کاذب باشه، حالا اون واقعیت ایجاد شده که سبب میشه جمله صادق بشه. خب ما خیلی از این کارا میکنیم، از کارهای در واقع ایجادی میکنیم با سخن میکنیم. بلات میکنیم وقتی که کسی رو با سخن خودمون میکنیم مبصر کلاس خودیم، به کسی رو میکنیم رئیس جمهور کشور خودیم. بلات میکنیم با سخن خودمون کسی رو میکنیم همسر خودمون، با سخن خودمون رو میکنیم چیزی دیگه که نیست. وقتی پسری به دختری میگه که یا دختری به پسری میگه، خود تو عرفای مختلف فرق میکنه، یا پسری به دختری میگه که همسری تو رو پذیرفتم، یا دختری به پسری میگه همسری تو رو پذیرفتم، با این جمله همسری ایجاد شد. هیچ کاری دیگه نمیشه کرد، فقط با جمله میشه همسری رو ایجاد کرد. حاجی میکنیم با جمله، منظورم جمله عربی نیست، نه که فلانی گفت که آقا تصدیقه، نه جمله مرادم. حاجی میکنیم زبان خدا زبان عربی نیست، زبان بهشت هم دروغ گفتن از زبان عربی فرض میکنید. اما به هر حال میخوام بگم با جمله است که یه کسی میگه تو رو به همسری پذیرفتم یا تو رو همسر گرفتم، این میشه همسری دیگه. افعال ایجادی هدفشون ایجاد یک واقعیت، و چون ایجاد یک واقعیت یک چیز بیشتر درشون نباید معنا نظر باشه، و اون که اون واقعیتی که ایجاد میشه بار خاطر جهان میشه یا یار شاطر جهان میشه. این خیلی مهمه. واقعیتی که من ایجاد میکنم یک چیزی از دوش جهان برمیداره، یک چیزی از دوش جهان میگذاره. این اهمیت داره که من دارم چی کار میکنم با سخن گفتنم، چه چیزی دارم ایجاد میکنم. من وقتی دارم یک کسی رئیس جمهور میکنم با سخن خودم، یک کسی میکنم مبصر کلاس خودم با سخن دیگه، یک کار میکنیم دیگه. وگرنه این شخص تا لحظه قبل اگه کسی بهش اشاره میکرد میگفت این رئیس جمهور فلان کشور است، خلاف واقع بود دیگه. اما الان که ما گفتیم رئیس جمهور ماست، این رئیس جمهور کشور ماست، این مطابق با واقع. حالا چه واقعیت رئیس جمهوری که ما ایجاد کرده، این بار خاطر جهانه یا یار شاطر جهانه؟ مبصر کلاس رو وقتی ما ایجادش میکنیم با گفتار خود مبصر که به لحاظ ابجکتیو فرقی نکرد، قبل در لحظه قبل و لحظه بعد به لحاظ ابجکتیو هیچ تفاوتی در وجودش ایجاد نشد. اما حالا که ما مبصرش کردیم چیکار کردیم؟ با مبصر کردن این چیکار داریم میکنیم؟ ما داریم یک باری از بارهای جهان رو برمیداریم یا یه باری از بر بارهای جهان میافزاییم؟ کدومی که این دوتاست داره انجام میدیم؟ این خدمت رو ارز کنم که در قسمت گفتار. خب اگر دقت بکنید، من گفتم که سر معتقد بود که ما وقتی سخن گفتن سه تا کار انجام دیم، درسته؟ یکی لوکوشنری اکت بود که گفتم کاری بیش نداریم، کنید که عمل فیزیکی مکانیکی فیزیولوژیکی، گفتم به اون کاری نداریم. یک کار دوم ایلوکوشنری اکت بود که این ایلوکوشنری اکت همین پنج قسم بود که بهتون گفتم. البته هر کدوم از این پنج قسم که بهتون گفتم اقسام عدیده ایجاده ها که عددش فکر کنم دقیقا ندم نمیاد، ولی فکر کنم نزدیک 280 قسم میشه آخرش، ندم نمیاد. این پنج قسم فرض میشه اقسام میدن و همه کنون چند 280 قسم کاری که ما با ایلوکوشنری اکت انجام میدیم. خب این لوکوشنری اکت که تمام شد بحثش، این بود که من دارم، من مخاطب به چه هدفی دارم سخن میگم، درسته؟ اما یکی سومی هم بود و اون تلوکوشنری اکت. تلوکوشنری اکت اینه که سخن من چه نتیجه‌ای در شما داشت، چه اثر و نتیجه در شما گذاشت، نه اینکه من به چه هدف این کارو کردم. توجه می‌کنید؟ چه اثری در شما گذاشت. اینجاست که باید فرق هدف و نتیجه رو خوب بدید. این لوکوشنری اکت اهداف ما هستن، پلوکوشنری اکت نتایج گفتن ما هستن، و هدف و نتیجه خیلی فرق داره. توجه می‌کنید؟ هدف یک چیزه، نتیجه چیز دیگه است. این لوکوشنری اکت ها اهداف من گوینده اند از گفتن یک سخن، و پلوکوشنری اکت نتایج سخن من گوینده اند در توی مخاطب، نتیجه هایی که روی تو گذاشته شد. خب به این منظور من باید یه تفکیکی بین هدف و نتیجه رو انجام بدم. خیلی دوستان دقت بکنن به این جمله که من تعبیر میکنم، چون خیلی مهمه که ما بفهمیم هدف و نتیجه با هم فرق میکنه، مخصوصا تو مناسبات اجتماعی اون اهمیت داره که بابا جان یه کسی که هدفش یه چیزی بوده رو به خاطر نتیجه کارش توبیخش نکنیم. عجب میکنیم؟ یا برعکس، یه کسی که نتیجه کارش برای ما مطلوب بوده فکر نکنیم هدفش هدف خون بوده. خب ببینید فرق هدف و نتیجه اینه. اولا هدف و نتیجه هر دو در مورد کار استعمال میشن. کار است که هدف داره، کار است که نتیجه داره. در جای دیگری نباید تعبیر هدف یا نتیجه به کار بود. کارها هستند، اکشن ها هستند، اکت ها هستند که اینا هدف دارن و نتیجه دارن. یکی از اقسام کارها هم سپیچ اکت ها هستند، فعل گفتاری که ازشون میگفتیم که چی هست. عرض کنم که ببینید هدف در هر کاری چیزیست که کننده اون کار را برای رسیدن به اون انجام میده، خواه عملا هم بهش برسه و خواه عملا بهش نرسه. پس هدف چیزیست که من کننده یک کار اون کار را برای رسیدن به اون چیز انجام میدم، چه عملا هم به اون چیز برسم و چه عملا به اون چیز نرسم. این هدف. مثلا فرض کنید که من اینجا که آمدم هدفم از گفتن این سخنان تفهیم یه مطلبی است به مخاطب. هدفم اینه که برای چی اومدم اینجا؟ برای اینکه یه مطلب یا مطالبی را تفهیم کنم به شما. به این هدف دارم این کار انجام میدم، یعنی گفتن برای من. حالا خواه در این تفهیم موفقم باشم و تفهیم انجام بگیره، خواه انجام نگیره، هدف من این بوده. هدفم اینه که تفهیم انجام بگیره، حالا چه موفق بشم چه موفق نشم. بنابراین هدف چیزیست که کننده کار را برای رسیدن به آن چیز انجام میده، خواه بالفعل و عملا هم به آن چیز برسه و خواه نرسه. نتیجه درست عکسه، درست عکسه. نتیجه چیزیست که کننده کار با انجام دادن کار به اون چیز میرسن، خواه خواسته باشه به اون چیز برسه و خواه نخواسته باشه به اون چیز برسه، ولی به اون چیز نمیرسه. خواه خواسته باشه به اون چیز برسه، خواه نخواسته باشه به اون چیز برسه. پس نتیجه چیزی که کننده کار با انجام دادن کار به اون چیز میرسه، خواه از اول هم دلش خواسته باشه به اون چیز برسه، خواه نخواسته باشه. درست عکسش بود. اونجا میگفتیم در هدف میگفتیم چیزیست که به خاطرش من دست به کار میزنم، خواه عملا من بهش برسم خواه نرسم. اینجا عکس میگیم، میگیم چیزیست که من بهش میرسم، چه خواسته باشم از اول بهش برسم چه نخواسته باشم. این تفکیک هدف و نتیجه. حالا بر اساس تفکیک هدف و نتیجه شکست و موفقیت هم معنا پیدا میکنه. موفقیت این چی؟ یعنی هدف و نتیجه وقت هم اتفاق بده. اگر هدف من و نتیجه در هم انطباق پیدا کردن و کار موفقه کار بود. هدف چی بود؟ چیزی بود که به خاطر انجام دادن اون چیز، به خاطر رسیدن به اون چیز کار انجام دادن. حالا اگر نتیجه که اون چیزی بود که بهش رسیدم هم در این هدف انطباق پیدا بکنیم، وقتی میگن عمل چی بود؟ موفقیت آمیز بود. توفیق یعنی انطباق هدف و نتیجه بر هم، و شکست، عدم توفیق، ناکام روایی، یعنی اینکه هدف و نتیجه بر هم انطباق پیدا نکنند. حالا هدف و نتیجه هم سه جور به هم انطباق پیدا نمی کنن که گنم خوبارد اون بحثش بشن. یه جور به هم انطباق پیدا می کنن و سه جور به هم انطباق پیدا نمی کنن. می دونی که تراژدی عالم می دونی چیزایی بعد بیشتر چیزای خوب هم حجم کنی. موفقیت یعنی هدفی که من از کار دارم با نتیجهی که آئد میشه به هم انطباق داشته باشن، کارم موفقه. یعنی اگه مثلا من به چه هدف اومدم اینجا؟ به هدف تفهیم. اتفاقا نتیجه کارم هم تفهیم باشه، خب من موفق بودم. اما اگر به هدف تفهیم اومدم اما به این هدف نرسیدم، که سه جور میتونم به این هدف، یعنی نتیجه غیر هدف باشه، یه نتیجه دیگه عائد بشه. حالا اون سه جورم بگم. نتیجه که میگم غیر از هدف باشه، گاهی وقتا هست که من برای تفهیم اومدم اما شما نفهمید مثل من. خب یک تجربه یک که در واقع حاصل نشد. یه وقت هست که نه، به هدف تفهیم اومدم، تفهیم حاصل شد، اما یه چیز بسیار بدی که اگه میدونستم حاصل میشه هیچ وقت قصد تفهیم نداشتم، اصلا قصد تفهیم رو صرف نظر میکردم، یعنی عطاشو به دقاش میبخشیدم، اونم حاصل شد برشون. تجربه میکنیم این هم آدم موفقیت دیگه. چرا؟ چون از اول تفهیم تنها رو میخواستم، نه تفهیم به علاوه سردرد برشون رو تجربه میکنیم. نمیخواستم اگه میدونستم از اول این تفهیم میکسه آمیخته از باید سردرد، خواستم از هدف تفهیم دفت کرده میشتم، چون من هدف اوریان خودشو میخواستم، تنها خودشو میخواستم. حالا هدف حاصل شده اما یه سردرد هم حاصل شده. وقت به بینتر وقت ممکنه من اصلا دست از تفهیم هم بردم، بگم نه اگه بنا سردرد گیره من اصلا تفهیم و سردرد نظر میکنم، خب منم به هدف هم نرسیدم. توجه میکنی؟ اما یه وقت هم هست که نه، هدف هم تفهیمه، یه مطلبیه، شما اونو میفهمید، اما چند تا چیز دیگه هم که نمیخواستم بفهمیدم از اون طریق میفهمید. اینم من به هدفم نرسیدم چون نمیخواستم اونا رو دیگه شما بفهمید. توجه میکنی؟ این سه جور عدم موفقیت نرسید میکنی؟ سه جوره. پس سه جور عدم موفقیت چجوری میشه؟ یکی این که به هدفی که میخواستید نرسید، یکی این که به اون هدف برسید اما یه چیز دیگه هم بیاد که اون اونقدر بده که اگر اون رو میدونست میاد اصلا از اون هدف اولی هم دست برمیداشتید. یکی این که نه، به اون هدف رسید اما به یه چیز دیگه هم رسید طرف که دیگه اون رو نمیخواستید به اونم برسه. توجه میکنید؟ این وقت که الان میگم خودم رو لو دادم، دیدی؟ به وقت دیدی میگه خودم رو لو دادم یه چیزی گفتم اما یه چیزی دیگه هم که نمیخواستم بگم هم گفته شد دیگه، چیکار کنم دیگه؟ خب شکست خورده آدمی که خودش رو لو داده، بدبخت و زار و نزار میره خونش میاد. توجه میکنید؟ چون یه چیزی گفته که به طرف مقابل یه چیزی فقط گفته باشه اما طرف اینقدر باهوش بوده که از این چیز سه چیزی هم فهمیده. خب این در کنه. پس توفیق یعنی این که هدف بر نتیجه کاملا انطباق پیدا کنه، نه یه ذره بیشتر نه یه ذره کمتر، و شکست یعنی که انطباق صورت نگیره. حالا این لوکوشنری اکت ها اهداف ما بودن که گفتم 5 تا بودن، درسته؟ پل لوکوشنری اکت ها اینا نتایج کار ما هستن، نتایج کار ما هستن، درسته؟ خب نتایج کار ما رو اگه یادتون بیاد، من در یک از جلسات قبل میگفتم که ما باید وظیفه‌مون نسبت به انسان ها انجام بدیم، اما این که چه استنباطی میکنم ما نبایدش کار داشته باشیم. اگه یادتون بیاد اونجایی میگفتن، و اینجاست که باید ما بگیم ما با پر لوکوشنی درد کاری نمیدیم، ما تمام فوکوس توجهمون، کانون توجهمون باید روی این لوکوشنی درد باشه. چون اگه یادتون بیاد میگفتن ما وظیفه‌مون نسبت به دیگران باید انجام بدیم. خب یکی از وظایفمون هم وظایف گفتاریمونه، این 5 تا وظیفه گفتاری رو داریم دیگه، اینا رو باید به همون صورتی که گفتم باید انجام بدیم. اما اینکه طرف مقابل چه برداشتی از من کرد، دیگه دست من که نیست. چه نتیجه اون طرف مقابل گذاشت، دست من که نیست. چرا؟ چون ما نمیتونیم کنترل بکنیم که کاری که داریم انجام میدیم تو کل آدم و آدم چه تأثیراتی داره، چون نمیتونیم کنترل بکنیم. بنابراین من باید صدا، مثلا تو بخش اخباری من باید سخن صدق به شما بگم، تو بخش اخبارم که میگفتم، حالا شما از این سخن صدق بدتون اومد چیکار کنم؟ نتیجه شده که بدتون اومد چیکار کنم؟ خوشتون اومد چیکار کنم؟ دست من که نیست. من تو قسمت اخبار اگه در مقام اخبارم البته باید چیکار کنم؟ فقط صدق راست بگم. بله اگه تو مقام وصف الحالم سخن اکسپرسیو میگم، باید احساسات و عواطف و هیجاناتی که میدونم مثبت هست در شما ایجاد کنم. حالا چیکار کنم که شما به هر جهتی یک احساس و عواطف و هیجان منفی دارید؟ من چیکار کنم؟ منتها و تمام منتها رو اینجا دقت بکنید، قبلا اینو گفته بودم، اما عمل اخلاقی عملیه که آدم وقتی انجام میده به اندازه کافی اینفورم باشه، مطلع باشه. حالا میگم اطلاعات اندازه کافی از روانشناسی مقدر داشته باشی، نگه که آقا من چه خبر داشتم این حرفم اینجوری میکنه، چه جور حرف خبر نداشتی آخه؟ یعنی که دیگه معلومه که هر آدم اینجوریه. تعجب کنید، من با این مثال زده بودم، حالا که عددش نمیگم، گفتم بابا جان نمیشه به کسی بگن، یه کسی بگه که آقا این ساله که من دارم این گربه رو میخوام رفت توش یاد بدم، خاک بر سرش کنن که یاد نگرفته. تعجب کنید. خب میگن بابا خاک بر سر تو که نمیدونی بابا، گربه نمیتونه رفتیات بگیره، گربه نمیتونه رفتیات بگیره، تو نباید وقت و نیرو، خب این وقت و نیرو صرف رفتیات دادن به یک ارتمان که حیوان دیگه میکردی که ساختار جسمانی و ذهنیش بهش اجازه رفتیات گرفتن رو میده. حالا یک کسی اومد 10 سال 20 سال 30 سال کمتر بیشتر عرض کنم که خواست رفت به گربه یاد بده، و نباید بگه خاک بر سر این گربه، میگه خاک بر سر بیشعوری خودت که تو نمیدونستی که گربه رفت یاد نمیگه، گربه رو نمیشه رفت سونم یاد میکنم، و گربه رفت سونی کار آدم های نادانه، گربه رفت یاد نمیگه. یه حیوانات که البته اصلا که ساختارش اینجوری که یاد میگه، منم نمیتونم بگم که آقا من نمیدونستم که فحش خواهر و مادر آثار منفی داره، که مشخصه، که مشخصه که آثار منفی داره دیگه. آقا من چه خبر داشتم؟ ماها هیچ وقت از این فحش بدمون نمیاد. توجه میکنید؟ من یک دوست داشتم، یه از یه خانواده واقعا خیلی فرومایی به لحاظ فرهنگی بار اومده بود، بعد بدترین فحش رو به دیگران میداد، میگفت آقا من که اگه همچی که فحش اولون اصلا بدم نمیدن. از قیاسش خنده آمد خرد را، کوچه خود پنداش صاحب درق را، فکر کنه همه مثل خودشن. خب بله یه آدم هایی مثل نقر و نواد به بچه شو میگن پدر سوخته مادر فلان، اما نمیشه بگیم آقا ما از بچه گیرم میشنیم شخص بعدمون نمیدونم. فعل اخلاقی فعلیه که آدم وقتی داره انجام میده به اندازه کافی و لازم اینفورمد باشه، یعنی مطلع باشه که بابا چه آثاری ممکنه رو به روان. ولی اگه به اندازه کافی مطلع باشی دیگه دغدغه بعدش نداشته باشی، دیگه چیکار کنم؟ دیگه من هر چی که در توانم بود، روانشناسی انسان به طور کلی، روانشناسی تو به عنوان یک انسان خاص که داشتم با این حرفا میزدم، اینا رو رعایت کردم، حرف زدم. خب حالا که بدت اومده من چیکار کنم؟ من که نیستم که در دقیقه این داشته باشم. بنابراین ما کاری به پرلو کشینه ریاک نداریم. از حال متوجه میشید که چرا من جلسه قبل وقتی این سقس و لوکوشینه ریاک پرلو کشینه و این لوکوشینه گفتم، گفتم ما به پرلو کشینه ریاک کار داریم، ما به این لوکوشینه ریاک کار نداریم و با به پرلو کشینه ریاک هم کار نداریم. بنابراین ما کار به اونها نداریم. اما هرچه این فرم تر باشیم، هرچه مطلع تر باشیم، بیشتر هدفمون یعنی این لوکوشن ریاکتمون بر نتیجهمون یعنی در تل لوکوشن ریاکت بیشتر چی پیدا میکنه؟ انطباق پیدا میکنه. خب این موفقیت ماست، این توفیق ماست. و مثلا یکی از توفیقات این بود که ما میگفتن و در لسان دین هم اومدی که آقا به اندازه فهم هر کسی باید کسی حرف بزنی، چه به اندازه فهمش حرف نزنید، این لوکوشن ریاکتتون یه چیزه، پرلوکوشن ریاکتتون یه چیز دیگه هم. توجه میکنید؟ میگن که طلبه از مدرسه اومد بیرون، زمستون بود، دید یه هیزم شکنی هیزم رو شکسته بود، گذاشته رو دوش اولاغ، رو پشت اولاغش رو میره بره، میخواست بخره ازش برای حجره خودش که مثلا هیزم گرم بکنه. گفت که یا اخ ایمانی، این حمل حطب را که بر زهر این حمار هم می نمایی به چند درهم و دینار شرعی به او شرا می کنی؟ گفت حاجی خب بازم دعا از این دعا خواهد حق ما بازم آخه بابا تو شعور نداری عزیز من، شعور نداری که این لسان جارگون، این جارگون خود شما هاست تو مدرسه فیضیتون نمجم کنید، این لسانی نیست. با اینکه اینا میگفتن که همشون میگفتن که ما پیغمبر قول پیغمبران میگفتن که پیغمبر خود ما که نحن معاشر الانبیا، ما گروه پیغمبران معمولی به چی؟ الله نکلم الناس الا على قدر عقولهم، که با دیگران جز به اندازه قدر عقلشون سخنی نگی. اینا میگفتن به ما. اما وقت فکر نکنید فقط مثل اینا، فکر نکنید اینکه آدم بگه یا اخ ایمانی این حمل حطب را که بر زهر این حمار هم مینمایید چند درهم و دینار شرعی به اوشنا میکنید. خیلی حرفا ظاهرش هم فارسی میزنن با من، اما بازم اونه چون این سخن سخن ما نیست، این سخن نیست که به حد فهم شعور یک انسان مدرن اوایل قرن 21 این فقط عربی بودنش مشکل نیست، ولی خب بالاخره ما باید همشون بگیم که ما صدا دادیم از این دعاها، بازم در حق ما اگه نیتتون خیره دعا کنید در حق ما فقط، وگرنه ما این چیزا حالیمون نمیشه. خب این چون ما در واقع این فرم نیستیم بندازه کن بابا، این فرم باید باشیم، آدم باید بدونه که بالاخره سخن اگر هدفی داره نتیجه هم خوبه که برای این هدف انطباق پیدا کنه، هر چی میخواد این نتیجه برای هدف انطباقش بیشتر باشه باید بیشتر توجه بکنید به دانش انسان شناختی به طور کلی و دانش این فرد خاصی که از طرف خطاب شماست به صورت خاص در کرد. آنچه که در این باب عرض کردم اینو در باب زبان بود و زبان حتی که بازم خواهم تأکید کنم که زبان فقط ما میگفتیم فعل گفتاری تا الان، ولی چند تا چیز جانشین فعل گفتاری میشن. به اینو که میگن فعل گفتاری یعنی کاری که ما با گفتار میکنیم و واقعا هم انجام میدیم، درست هم گفتن فعل گفتاریه. چرا؟ چون چند تا چیز دیگه که میگم اونا همه جانشینان گفتار هم. یکی نوشتن نوشتار هم جانشین گفتار، بنابراین همه چند پنج تا گفتم راجع به فعل گفتار راجع به فعل نوشتاری هم ساده چه فرق می‌کنه؟ یکم ایما و اشاره است و جستچر آدمی، جست آدمی یعنی طرز نگاه کردن، طرز دست کن دادن، طرز عرض کنم که سرخم کردن، اصلا طرز راه رفتن، طرز خم و راست شدن، این جستچر آدمی هم زبان آدمی. و شما خودتون میدونید این بحث خیلی مهمی در روانشناسی اجتماعی وجود داره تحت عنوان زبان بدن، که بدن هم زبان داره، آدم با بدن خودش حرفای میزنه با طرف مقابل خودش، که اینا باز فعل گفتاری که میگفتم شامل حال اینا میشه، ولی اینا جانشینان اون هستن. توجه میکنید بنابراین همه این سخنان را جمعی فعل گفتاری به شما تعمیم بدید به ایما و اشاره ها و جستچر ها و زبان بدن و البته تعمیم هم بدید به زبان نوشتاری، تو زبان نوشتاری هم جایگزین زبان گفتاری. این یک نکته و اما آخر نکته که میخوام عرض بکنم تو این بحث اینه تا بعد بحث کردار که آخر این ساحت وجود ماست که دیگه میمونی برای هفته آینده. تو بخش گفتار یک چیز که میخوام خدمتتون عرض بکنم که البته تو انطباق هدف و نتیجه گفته شد ولی باید بهش تصریح بکنم. ببینید مهمترین اصل اخلاقی اینه که من در زندگی در دورنج غیر لازم به دیگران وارد نکنم، البته به خودم نباید وارد کنم ولی خب بیشتر دیگران مورد تاکید هم ما بیشتر به دیگران این کار میکنیم به خودمون کمتر نیست. بالاخره مهمتر اصل اخلاق اینه که به دیگران درد و رنج غیر لازم وارد نکنیم. تو اخلاق نگفتن شما به دیگران درد و رنج نباید وارد بکنیم، اخلاق اول بگیم کنیم شما هر سخن حقی که بگی طرفداران باطل درد و رنج بدن، چشکاری درد و رنج بدن. ما هیچ دادگاه هیچ محضر نرفته این را ضمانت بدیم که ما چنان زندگی میکنیم که هیچ کس از ناحیه ما در دولت عائدش نشه. اصلا و ابدا این کار نه ممکنه، قبلا گفته بودم، و نه مطلوبه. ممکن نیست به خاطر اینکه انسان ها خواسته های متفاوت دارن و اگه من یک کاری کردم که ایشون با این خواسته خوششون اومد، خب یکی کسی دیگه خواسته دیگه داره بعدش میاد دیگه. مطلوب هم نیست به خاطر اینکه اگه شما بخواید درد و رنج به هیچ کس وارد نکنید، بعد از آرمان خودتون دست برده. کسی که میخواد آرمان حقیقت، آرمان خیر و آرمان جمال، این سه تا آرمان رو میخواد بهش وفادار باشه، دیگه نمیتونه درد و رنج به دیگران وارد نکنه. من اگه واقعا حقیقت طلب باشم، واقعا خیر خواه باشم و واقعا جمال دوست باشم، من به خاطر این سه تا آرمان بزرگی که زندگی می‌دارم لامحاله استکاک پیدا می‌کنم با بعضیا و در دوران آرزوشون میشه. اخلاق، اخلاق نیستن به این نیست که ما یک کار محال اولا و نامطلوب ثانیا بکنیم با اونی که به هیچ کس در دوران وارد نکنیم. نه، اصل اصیل اخلاق اینه که ما در دوران غیر ضرور به هیچ انسان نباید وارد کنیم، وگرنه یه جراح هم بالاخره درد و رنج به من وارد میکنه. ولی چرا کارش اخلاقیه؟ چون درد و رنج ضرور داره به من وارد میکنه، درد و رنج لازم، اجتناب ناپذیر، گریز ناپذیر به من وارد میکنه. بنابراین ما باید درد و رنج غیر لازم به کسی وارد نکنیم. حالا انواع درد و رنج های غیر لازم خودش احصا شده در فلسفه اخلاق و در روانشناسی اخلاق که اون دو نمیخوام وارد بحثش بشم، چون بعد تو بخش کردار خواهم بود. تو بخش کردار، چون سه تا نکته تو بخش کردار گفتم، اولینش اینه که کردار ما باید درد و رنج رو کاهش بده و لذت رو افزایش بده. اونجا خواهم در جلسه بعدی اگر اون باشه. اما اگر بناس درد و رنج غیر لازم وارد نکنیم، تو گفتار باید یک کار بکنیم و اون که گفتار ما باید از ابهام، ایهام و قموز خالی. اگه این سه تا ویژگی تو گفتار ما باشه، ما در رنج غیر لازم وارد کردیم به دیگری و بنابراین گفتار ما اخلاقی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه هر کاری که من آسون میتونستم بزنم و شما انرژی زیادی نباید صرف کنید برای اینکه بفهمید، وقتی با ابهام یا ایهام یا قموز میزنم، شما انرژی فراوانی صرف کنید که ما حرف رو بفهمید. خب من یه در مورد غیر لازم رو شما وارد کردم، غیر از اینه. درسته؟ ببینید اگر شما میخواید برید فلان جا و سه تا راه وجود داره، یک راهش نزدیکترین راهه، یک راهش راه دورتریه، یک راهش هم کل کره زمین باید طرف دور بزنه و تا برسه به اونجا. خب من وظیفه اخلاقی اینه که کدوم راه شما نشون بدم؟ نزدیکترین راه نشون بدم دیگه. بلده چرا؟ چون اگر نزدیکترین راهی که بلدم به شما نشون ندم، در رنج غیر لازم به شما وارد کردم. خب این تو گفتارم هست. وقتی من میتونم سخنم رو آسان برای شما بیان کنم، اگه نمیتونم، خب نمیتونم، محبه دیگه اگه همجور میکنیم. چون توانایی انسان هنگام سخن گفتن اینم ملحوظه دیگه، هر فعل اخلاقی توانایی آدم توش ملحوظه دیگه. اگه نمیتونم سخن آسان بگم، خب نمیتونم، خب دیگه به اندازه که باید آسان بکنم آسان. اما اگه میتونم آسان بگم، توجه کنید، میگن به شاعر، به ادیب عرب گفته بودن که لمن لا تقول و ما نفهم، فلانه چرا سخنی نمیگی که ما بفهمیم؟ گفته بود لمن لا تفهمون ما عبون، چرا حرفی که من میزنم شما نمیفهمید؟ خب این سخن جواب حاضر جوابانه است ولی خیلی بی‌منطقه. خب تو حرف نباید بزنی بگی بخ. اگه بر خودت حرف میزنی، خب بر خودت حرف بزن. اگه حرف میزنی، ما رو باید درد و رنج غیر لازم به ما وارد نکنی. اگه میشه حرف رو به جور زد، باید اون جوری زد که طرف با کمترین انرژی، کمترین انرژی جسمانی و عصبی و ذهنی و روانی سخن رو فهم بکنه. نمی‌کنی؟ و اینجاست که من بارها و بارها گفتم متاسفانه یکی از انحطاط‌هایی که تو فرهنگ ما پیش آمد از قرن هشتم به این سو اینه که سخت سخن گفتن نشانه فضل آدمی شد. توجه می‌کنید؟ تا قرن هفتم اینجوری نبود. از وقتی انحطاط اجتماعی پیش آمد از زمان مغول که انحطاط اجتماعی پیش اومد، یکی از مظاهر اجتماعی انحطاط که اجتماعی که پیش اومد این بود که اونایی که قلم به سلم به حرف میزنن اینا رو میگن عجب دانشمند، عجب فیلسوفیه، ما یک کلم حرفش هم نفهمیم. این علامت کمال اون میدونن و نقص خودشون میدونن. من مادر بزرگی داشتم خدا رحمتش کنه، مرید یکی از روحانیون شهر ما بود، همیشه من گفت که ننه جون برید پای سخنرانی فلانی، خیلی خوب حرف میزنه. من یه وقت بهش گفتم که خب این چی میگه؟ میگفتم من که نمیفهم، خیلی حرف خوب میزنه. خب من نمیفهم که برای دستم توضیح بده. خب خیلی ها هستن بگن هجل عظمتش همین بس که هیچ که فرقش نمیکنه. عجب میکنه و افتخار میکنن که ما هگل میخونیم و فوکو میخونیم و با اینکه نمیفهمیم ما، خب اینو علامتش نمیشون. هایدگر میخونیم و دریدا میخونیم و اینا نمیفهمیم، با اینکه بارها و بارها این جمله پولدوارز رو گفتم که پولدوارز که ذات المعارف معروف فلسفی رو داره، ذات المعارف پولدوارز، این شاگرد راسل بود دیگه، میگفت که این جمله واقعا من خیلی دوست دارم این جمله همیشه تکرار کنم. پولدوارز میگفت که من شاگرد راسل بودم سالها، اکثر مطالبی که راسل به من یاد داد یادم فراموش کردم، اونایش هم که یادم مونده رو قبول ندارم حرفش. اما راسل یه چیزی من یاد داد که این بزرگترین درسی که انسان به انسان میتونه یاد بده و اون که راسل به من یاد داد که برای اینکه عمیق باشی نباید دشوارگو باشی، چون راسل عمق بی‌نهایت داشت اما آسانیش هم بی‌نهایت، به آسانی ترین صورت مطالب خودش بیان میکرد. میگفت ما نباید برای اینکه عمیق باشیم دشوارگو باشیم. راسل من یاد داد و من یاد گرفتم که آدم عمیق نباید برای اینکه نشون بده من عمیقم بگه خب ما خودمون به سلم حرف بزنیم، دشوار حرف بزنیم. ترجمه میکنی؟ این حرف میکنی و ما این سخن رو باید یاد بگیریم از خود ادوارد که آدم نباید برای اینکه عمیق باشه. ما الان شما برید یه سخنرانی، من از اکثر شما میپرسم انصافا، اکثر شما همینجوری دیگه، اکثر من همینجوری، دو تا سخنران برید توی سمینار دو تا سخنرانی کنن، اولیشون همه حرفاشو میفهمن، دومی رو میبینی نه، تداخل دیسکورس ها در متافیزیک سطح‌های هر کنن که در سطح اینترسابجکتیویته بین است اینا رو که میگه شما نمیفهمید. انصافا اکثرتون وقتی میاد دیدین میگید تو شما سواد انصاف بدید دیگه، میگه دوباره با سواتر بودم. ما اینکه اینجوری نیست، هر چه آدم یه مطلبی رو بهتر میفهمه آسانتر میتونه بیان. شما خود دقت کردید اگه یه مطلبی رو شما نفهمید ده بارم که اصلا بخوان همون رو تکرار میکنید، این همون عبارت میگه نجیب کنید. اما اگه فهمیده باشی به ده جون مختلف بیان میکنید. اینش اینه که فهمیده، ببین بچه که نمیفهمه میگه خانم معلممون گفته که مرکز فرانسه پاریس. میگیم خب یعنی چه؟ میگه یعنی مرکز فرانسه پاریس. میگیم نمیتونی بیشتر توضیح بدی؟ میگه ببینی منظور اینه که مرکز فرانسه پاریس. اما اگه فهمیده باشه چی میگه؟ میگه خانم معلممون گفته مرکز فرانسه پاریس. میگیم یعنی چه؟ میگه یعنی پایتخت فرانسه پاریس. میفهمه مرکزش. بعد میگیم یعنی چه پایتخت فرانسه پاریس؟ میگه یعنی این که بیشتر تصمیمات تو پاریس گرفته میشه. خب این ببینید میتونست به چند تا عبارت بگه. این بخاطر اینکه فهمیده بود مطلب رو، وگرنه اگه نفهمیده خودتون همینطوری جا دیدید که مطالبی که استادتون میگه من نمیفهمم تو ورقه امتحانی هم عین حرفشون میگه. اصلا میگه بالا پایینش کنید. تو نمیفهمم چی می‌خواد بگه که. میگه خود عبارت می‌نویسم میگه. اونایی که دشوارگو هستن آقا دشوارگوییشون ممکنه ناشی از یک ناتوانی ذهنی باشه. من حواسم هست دارم ولی اکثر دشوارگویی ها آگاهانه هست برای اینکه میخوان ابهت و احتشام و هیمنه پیش شما درست کنن. میگن ما اینیم ها که یه حرفایی میزنیم که همش هم نقل میکنن که هگل در بستر احتضارش گفت که سخنان من رو هیچ کس نفهمیده بود غیر از خودم و یکی دیگه، این اواخر فهمیدم که اون یکی هم نفهمیده. اینو نقل میکنن از هگل و اینو شرف هگل میدونن، شرف هگل میدونم درسته؟ خب آقا اگه اینه تو چرا گفتی؟ گفتی برای که نفهمن یا گفتی برای که بفهمن؟ اگه کسی اگه من تو خلل رفتم شروع کردم به حرف زدن، شما همه من نمیدید تو آسایش و روانی میگید آخه تو خلل چون هوا وجود نداره، موج وجود نداره، صدا به گوش کسی نمیرسه، صدای به وجود نمیاد اصلا. خب عرض کنم که من باید آسایش و روانی دیگه بلازه. خب اگه کسی بگید که آقا من این حرفایی دارم که فقط خودم فهمیدم و یکی این عواقع فهمیدم اونم نفهمیدم، خب باید دیگم آقا خیلی ببخشید، ولی خیلی به نظر من شما جاشون آتشگاه روانی. بله من اینو قبول دارم که بعضی ها یک گره های ذهنی دارن که این گره های ذهنی باعث میشه که حرف نمیتونن حرفشون رو چون که باید شاید کتر آسان کنن، ولی اکثر مواردی که در طول تاریخ دیده شده و ما دیدیم که زندگیمون اینجوری نیستن، فقط برای اینکه پرس روشی میکنن. خب حالا برای اینکه این نباشه، درد و رنج غیر لازم وارد نکنید، سخنتون بعد از ابهام، ایهام و قموز خالی باشه. من این ستانم در یک 3-4 دقیقه توضیح میدم و دیگه بحثا بود امروز تمام میدم. اولا سخن چه ایهام داره؟ ببینید اگر شما یک تعبیر زبانی به کار ببرید که چند تا معنا داره تو زبان، چند تا معنا داره، ولی شواهد و قرائن نشون نده که کدوم که از این چند تا معنا مورد نظر شماست، وقت میگن سخن شما ایهام داره، چند پهلو. ایهام یعنی چند پهلویی. توجه میکنید؟ ببینید یه وقتی من میرم تو لبنیاتی، شما میدونید که مثلا صدای منو ضبط کردن آوردم پیش شما، توجه میکنید؟ اون وقت شما میشنوید که من ملکیان دارم میگم که آقا عباس لبنیاتی شیر اومد یا نه؟ آ شما فوری میکنید که مورد از شیر چیه؟ شیر آشامیدنی که از لبنیاتی میدید. یه وقتی هم صدای من رو ضبط کردن میبینید که دارم میگم که دم باغ وحش میگم که آقا اگه شیر هست من بچه ها بیارم، اگه شیر نیست این بچه من بخاطر شیر میخواد بیاد، اگه شیر نیست من این پول اضافه ندم بچه ها بیارم باغ وحش رو بعدم شیر نباشه. خب شما میفهمید که مرادم از شیر چیه؟ شیر درنده است که بچه من شیر دوست داره فقط ببینید. اگه من پول خرج کنم فقط اگه شیر هست بیارم، اگر اگه شیرتون مرده یا هرچه هست بخیر نیارم. خب اینا میفهمید. یه وقت هم میگم که همه شیرا رو بستم، مثلا شیرای آب رو میگم که مثلا خطاب مثلا خانم با صدا رو ضبط کردن، ولی میگم چه شما میگه که به خانم هم میگم که خانم همه شیرا رو بستم. خب این مرادم شیر آب دیگه. اما حالا یه وقت یه جمله گفتم که شیر توش به کار رفته ولی هیچ قرینه و امارهی وجود نداره که اولی مراده یا دومی یا سومی، چون شیر سه تا معنا داره و من روشن نکردم نه از قرائن حالی روشن میشه و نه از قرینه قالی، یعنی صریح گفته باشم، خب این سخن ایهام داره. راجع کنم حافظ میگفت که نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عملم. در زمان حافظ عمل دو معنا داشت و این ناقلا اومده سخنش در ایهام کامل نگه داشته. در زمان حافظ عمل یک معناش همین بود که الان بگیم بابا آدم باید به علم خودش عمل کنه. چرا عمل نمی کنی به علم خودت؟ عمل مهمه. دوست هر گفته چون نیم کردار نیست امثال داری. این عمل یک چی معنی؟ در زمان حافظ عمل یه معنی دوم هم داشت و اون چی نیست که امروز بهش میگی پست دولتی. امروز میگی فلان یه پست بهش دادن، پست دولتی، پست دیوانی، این هم بهشون گفتن عمل. حضرت حافظ چی میگه؟ میگه نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. میگه فقط من نیستم که از بی عملی ملولم، علما هم از اینکه عمل ندارن ملولم. معلوم نیست که یعنی آیا از اینکه به علمشون عمل نمی کنن یا از اینکه پستشون نمیدن ملول شدن. خب این ایهام داره میده چون هیچی نشون نمیده که مراد کنه بود، هیچ قرینه‌ای وجود نداره. خب حافظ این کار کرده در واقع و ما رو در ایهام نگه داشته دیگه. خب البته اگه وقتی مثلا ببرنش دادگاه میگه نه آقا من مرادم، البته نه اصلا در اولش اینجوره که نه بالاخره مشکل داره دیگه چون میگه ملالت علما هم در علم هر دوش دوهم مشکل داره. به هر حال ایهام خیلی وقت به درد این میخوره که آدم ای بردن دادگاه بگه نه مراد اون یکی بود. باید توجه میکنید گفته بود که من من تو عالم از همه متنفرم غیر از یکی. هر کی بهش میگفت آقا چه حرفی زدی، میگفت خب اون یکی تویی، اون یکی تویی، خب راستم این یک ایهام. بنابراین معنیش اینه دیگه که من سخنی که یه تعبیر زبانی که چند تا معنا داره رو اینو روشن نمیکنم که کدومش مراده و شما در همین حالت تعلیق نگه میدارم، در این ساسپنس شما نگه میدارم. خب این خیلی بده دیگه، طرف باید انرژی صرف رو بده فهمه این شیر کدوم شیر بود از این شیر استگانی. یک دوم ابهامه. در ابهام سخن یک تعبیر یه معنا بیشتر نداره، اما حد معنا معلوم است. لغت یه معنا فقط داره، نمیگه چند تا معنا داره ولی میکنمش مراده، یه معنا داره ولی حدش معلوم است. توجه میکنی؟ مثلا تو زبان فارسی کچل یه معنا دارم بیشتر نداره، اما معلوم نیست که تعداد موها از چند دیگه کم بشه میگن کچل. اون وقت وقتی که معشوقم یه از من متنفر میشه میگه تو از اولش هم کچل. وقتی که خیلی دوست هم داره سه تا نخ مو هم که داشته باشم میگه او سه تا نخ مو کی کچل کرده، کچل کسی که هیچی نخ مو نداره. میگه بس دیگه داره به حال و وضع خودش و من وضع میکنی کرده. و من چند سال پیش، سالها پیش، آنها در 12 سال پیش یه سفر خارج رفته بودم با یکی از رفقا هم‌اتاق بودیم تو هتل. اون وقت خیلی من مو بیشتر برنم داشتم. بعد صبح پا خب من خیلی مقید دارم که مثلا حتما دوش باید دارم بگیره، حتما باید موش شونه بکنم و اینا، خودش هر این سیدنم. بعد من روبروی آینه که وای میستدم اونم گفت که آقای ملکیان این چهار نخ شوید که دیگه اینقدر شمال و جنوب کردن نداره. خب بالاخره اون وقت تازه اون گفت چهار نخ شوید. حالا ممکنه یکی بگه بابا حالش هم کلی مون شما دارید کچل میستید دیگه. کچل یه معنا داره ها، ولی حد معنایش مشخص نیست. این سخن رو ابهامدار میکنه، توجه میکنید؟ و مشخص نیست دیگه. من خودم میتونه هر جور حرف بزنه. شما میاد من میگه که آقا پول داری؟ توجه میکنید؟ اگه پول خیلی داری من بده میگم نه من خیلی کم پول دارم. خیلی کم پول دارم. کم یه معنا بیشتر نداره زبان فارسی ها، یه معنا داره اما حدش معلوم نیست. چون میخوام به شما پول قرض ندم، میگم نه پولم کمه نمیتونم. بعد میرید میبینید که من 40 میلیارد دلار دارم. بعد میگید آقا تو 40 میلیارد دلار پول داشتی؟ میگم تو خبر دارید اوناسیس چقدر پول دار؟ تو میدونی ژاتلین چقدر پول دار؟ تو میدونی راکفلر چقدر پول دار؟ این پول من پول تو جیبی نوکر راکفلر هم نیست. خب به این معنی راست میگم من کم پول داشتم. از اون طرف میگید کم پول داری یا زیاد؟ میگم نه زیاد. بعد میبینید که 1000 تومن یه خیلی گفتی من زیاد دارم. میگم بابا شون 1000 تومن میدونی همین الان چند تا خود کبریت میدم؟ خب مشخص این چون زیاد و کم یه معنا بیشتر ندارن، ولی حد بهشون مشخص نیست. و ما نباید سخنانی که حدشون مشخص نیست ولی یه معنا داشته باشن طرف رو متحیر میکنن. چون تو دادگاه هم ببرید طرف رو میتونی حدش پس بگیر، حدش پس نمیگیره دیگه، درسته؟ حدش پس نمیگیره. میگه آقا من گفتم من کم پول دارم، همزا میگم من کم پول دارم. 40 میلیارد که پولی نیست. همزا میگه کمه راستان. خب کم که اندازه نداره که، کتاب لغت نداره کم، بین کم و چند میگن کم. این لغت ابهام داره. با یه وقت هم سخن قموز داره، سخن نه ابهام داره نه ایهام داره و قموز داره سخن. یعنی چه؟ یعنی سخن لغت مبهم توش به کار نرفته، سخن مهمی هم نیست، ایهام چه به کار نرفته، ولی با یه الفاظی به کار رفته که معانی این الفاظ رو طرف مقابل فهمه. نوازی میکنی؟ اون این حمل حتب را که بر زهر این حماد، اون اینجوریه دیگه، اون توش ابهامی وجود نداره، ایهامی هم وجود نداره، ولی از این لغاتی استفاده شد که طرف از وکبیولاری طرف بالاتره، از حد واژگانی طرف، فهم واژگانی طرف بیرونه دیگه. خب سخن قموز اینه دیگه. وقتی سخن قموز پیدا میکنه، ابهام پیدا میکنه و ایهام پیدا میکنه، واقعا طرف مقابل باید یه درد و رنج غیر لازم بهش وارد بشه. خب چرا ما این کارو بکنیم؟ خب تو یه سخن بدون ابهام، بدون ایهام و بدون قموز بگو. حالا دیگه بحثی راجع به کردار هم که آخرین بحث خواهد بود، در جلسه آینده یه امید داشتن خواهد بود. سلام علیکم.
در تولید هنر، نوشتن، کشیدن و ساختن، اگر خود را درگیر اثری که تولید ما بر مخاطب می‌گذارد بکنید، گوهر و زیبایی اثر دائماً از میان می‌رود و معمولاً هنرهایی ماندگارند که هنرمند بی‌توجه به هیچ چیز جز احساس درونش آن را خلق کرده. برای خلق اثری که هم زلالی و اصالتش را داشته باشد و هم توجه به اثر آن در مخاطب بشود، باید فکر
ببینید. من واقعاً به این سوال نمی‌خوام جواب بدم. این یه اختلاف خیلی مهمی در فلسفه هنر بین دو دسته از فیلسوفان هنر وجود داره که حتما شما شنیده دیگه. یک بحثی رو که بعضی فیلسوفان هنر معتقدن که هنر برای هنر فقط، و بعضی گفتن که هنر برای آرمان‌ها. دو تا دیدگاه وجود داره. اون کسی که میگه هنر برای هنر، خودش هم میگه این آقای خانم فرمودن، میگه آقا من اصلا کار به من فقط کاری به زیبایی دارم. هنر برای هنر، این هنر فقط برای زیبایی، چون هنر که بلدت زیبایی بوده. هنر برای هنر یعنی هنر رو تولید میکنم برای که زیبایی رو تولید کرده باشم، همین رو برد. و بعض از فیلسوفان هنر میگن که نه، هنر تولید یک امر زیباست در جهت یک آرمان. اون اختلاف هنوز هم فیصله پیدا نکرده، و چون فیصله پیدا نکرده من نمیتونم داوری بکنم که بگم. من خودم راستش واقعا در این زمینه حرف رو گفتن ندارم. یه چیزی خودم تو ذهنم هست ولی مستدل به هیچ دلیلی نیست. حس خودم رو میتونم بگم اما مستدل به هیچ دلیلی نیست. بنابراین واقعیش که جواب این سوال نمیدونم. ایشون در واقع میخوام بگن که اگر تو بخوای به هیچ احساسات و عواطف و هیجانات مخاطبت هم نگاه بکنی، وقت باید زیبایی اثر رو فدا بکنی. اگه بخوای زیبایی اثر رو محفوظ نگه داری، باید بی‌اعتنا بشی به احساسات و عواطف و هیجانات طرف مقابل. و من خودم هم که حسم این نیست، من میگم آثار هنری به دو دسته تقسیم میشن. آثار هنری که اون احساس و عاطفه و هیجانی که میخوان در طرف مقابل ایجاد کنن، احساس و عاطفه و هیجان ناشی از زیباییه، خب اونا باید همون زیبایی در محل نظرشون باشه. اما بعضی وقتا هست که من میخوام از طریق اثر هنری یک احساس و عاطفه و هیجان دیگری را غیر از زیبایی را از طریق اثر هنری انتقال بدم. میگید خب پس این دیگه از اثر هنری استفاده میکنی، چون میدونم زیبایی حامل خیلی خوبی، میخوام از این حامل استفاده کنم برای چیز دیگری. این رأی خودت منه. بنابراین معتقدم آثار هنری به دو دسته تقسیم میشن. آثار هنری که فقط میخوان احساسات و عواطف زیبایی شناسانه منتقل بکنن، اونا فقط باید این محل توجهشون باشه، همین احساسات و عواطف زیبایی شناسانه. و اونایی که میخوان حاملی بکنن این زیبایی رو، حامل بکنن و از طریقش حمل کنن یه چیز دیگه ای رو به مخاطب، توجه میکنید؟ خب این به نظر من باید اون چیز دیگه رو محل توجه قرار بدن، و اون مقدار که زیبایی میتونه به اون چیز دیگه خدمت بکنه، اون مقدار از زیبایی استفاده کنه. اما گفتم جواب برای دوستان نه. مثلا ببینید، مثال خیلی ساده بزنم. مثال خیلی ساده بزنم. بیگانه آلبر کامو چی زیبایی نداره؟ این رمان کوچک بیگانه از آلبر کامو هیچ زیبایی نداره. رمان‌های کافکا هیچ زیبایی نداره. اما در انتقال اون معنایی که میخواد القا بکنه کافکا، یا بیگانه در اون انتقال اون معنایی که کامو میخواد در بیگانه استاد بکنه، استاد تمام. شاید وقتی ویکتور هوگو رو میخواد بینوایی ویکتور هوگو رو میخونی، زیباییش به مراتب بیشتر از کافکا، به مراتب بیشتر از کامو، مخصوصا بیشتر از بیگانه کامو. اما در اونجا شما اون القاء اثری رو که میخواید نمیبینید. من فکر میکنم باید بگیم ویکتور هوگو بیشتر به دنبال زیبایی بود، چون یک نویسنده رومانتیک بود و رومانتیک ها هنر برای هنر رو دوست دارن. ولی کامو و عرض کنم که کافکا نه، اینا رومانتیک نیستن و بیشتر میخوان از اثر هنری برای انتقال یه چیز دیگه، یه احساس عاطفی دیگه استفاده کنن. این حرف نفخته خود منه. ولی خب چون میگم بحث مهمی در فلسفه هنر رو منم کار نکردم به همین مقدار.
میخواستم خواهشی از شما داشته باشم که میدانم برآورده کردن این خواهش من همه برای من و دیان برای شما من میدانم که شما به من محبت دارین نه چون من کسی هستم چون مرام شما در این است که به تمام انسانها افتراری اگر ممکن است در اصلا با تمام نفرمایید و بعد احساسات و هیجانات و عواطف را تدریس کنید و یا هر مبحثی که خودتان صلاح میدانید من یک هفته برای رسیدن جمعه و این جلسه رو شماری میکنم و تقریبا تمام هفته با حرفهایتان زندگی میکنم و سعی میکنم با به کار بستن آنها بهتر بشم.
اگر بتونم بچشم اما فکر نمی کنم بتونم.
در جاهایی که معمول آدم‌ها صحبت می‌کنن خود سکوت کردن هم مانند سخن گفتن تأثیراتی بر مخاطب می‌گذارد و همانطور که ممکن است یک کلام اثری منفی در مخاطب ایجاد کند سکوت هم ممکن است چنین اثری بگذارد و خونسا نیست.
پس ارجعیت سکوت به چه دلیل است؟ از خودم که سوال خیلی خوبیه. من تو اون مقاله یک فراتر از ببخشید روشن‌تر از خاموشی جواب این سوال رو اونجا دادم. سوال خیلی خوبیه. شما میتونید رجوع کنید به اون مقاله که تحت عنوان روشن‌تر از خاموشی اونجا گفتم
چراغ روشن
شاید هم اونهایش باشه چراغ روشن خاموشی اینه؟ ببخشید یادم رفته. بله عنوان مقاله چراغ روشن خاموشی عنوان مقاله است. اونجا گفتم که چرا خاموشی چراغش اینقدر روشنه و توجه دادم به این که سکوت هم واقعا یک روز سخن گفتنه و بنابراین آثار و نتایجی داره. وقتیشون میخواستن که حرفشون اینه که میگن که چرا با اینکه سکوت هم یه نوع سخن گفتنه چرا سکوت ترجیح ده بر سخن گفتن؟ جوابش خیلی واضحه. بخاطر اینکه یه نوع سخن گفتنی است که ضرر و زیانش به مراتب از بقیه انواع سخن گفتن کمتره. یعنی سکوت هم یه سخن گفتنه دیگه. توجه می‌کنید؟ رجوع کنید به همون کتاب به همون مقاله چراغ روشن خاموشی.
با سلام و خسته نباشی و آرزوی سلامت و سعادت مضاعف جناب دکتر بین حقیقت و مصلحت چه رابطه بکنید؟
خب این دو تا قول دیگه من دوست بزرگواری دارم آقای دکتر مرتضی مهدی ها. ایشون کتابی چند سال پیش نوشتن و در این کتاب حمله کردن به کسانی مثل من که معتقدن حقیقت بر مصلحت رجحان داره. کتاب خیلی عمیقی هم نوشتن. خیلی لذت بخش من دوستم این کتاب بخونم. خب یه دیدی من تو در اون کتاب مقاله وجوه تراژیک زندگی روشن فکری اونجا گفته بودم اولین بار سالها پیش که چون ما دو تا هدف زندگی داریم یکی تقریر حقیقت و حقیقت رو بیان کردن یکم تقلیل مرارت درد و رنج‌های مردم رو کاستن و گفتن اگه میخوام هم ناسازگار در مردم چیکار کنیم؟ اگه یه وقتی یه حقیقت رو بخوام بیان کنی خب تقریر حقیقت کردیم اما مرارت مردم افزایش پیدا کرد درد و رنج مردم افزایش پیدا کرد با اینکه وظیفه‌مونه که تقلیل بدیم درد و رنج مردم ما چیکار باید بکنیم؟ یا یه وقتی که یه تقلیل میخوام درد و رنج مردم رو بدم ولی باید دروغ بگم یا یه حقیقت رو نگم. خب این تقلیل درد و رنج مردم هست ولی خب یه حقیقت کتمان شده یا به دروغ تبدیل شده. خب من اونجا در اونجا گفته بودم که این بحث تا الان به لحاظ فلسفی به هیچ نتیجه قاطعی نرسیده که آیا تقریر حقیقت مقدم است بر تقلیل مرارت یا تقلیل مرارت مقدم است بر تقریر حقیقت. گفته بودم این بحث تا الان به هیچ نتیجه فلسفی نرسیده ولی رأی خودم رو گفته بودم. گفته بودم به نظر من تقریر حقیقت به سه دلیل بهتر از تقریر ببخشید تقلیل حقیقت بهتر از تقلیل مرارته. بنابراین باید حقیقت رو گفت و کاری به اینکه مرارت شنوندگان بیشتر میشه نداشت، حقیقت مهمتره. دکتر مردی ها ایشون کتابی نوشتن بعد از این تاریخ و به این رأی حمله کردن و ایشون گفتن مصلحت مقدم بر حقیقت، ما باید مصلحت رو مقدم کنیم بر حقیقت و مصالح مردم رو در نظر بگیریم، در دانشجوی مردم مهمتر از حقیقت. ادله اول به تو آوردن، این ادله از تازگی هم نداره، یعنی در فلسفه گفته شده، فراوان گفته شده، ولی خیلی خوب به نظر من ایشون بحث پیش کشیده، خیلی بحث جالبی پیش کشیده، عمیق ارزشمنده. خب هم ادله‌ای که بنده عرض می‌کنم بی سابقه نیست در به سود حقیقت و هم ادله‌ای که ایشون نقد می‌کنن به سود مصلحت اندیشی، یعنی همه سابقه داره تو حقیقت. دو تا قول دیگه. خب از گرد خود من پرسیم، من هنوزم به همون رأیم باقی هم که میگم به سه دلیل حقیقت، تقدیر حقیقت مهمتر از تقدیر مرارت.
آیا مزیت سکوت کردن شامل افعال نوشتاری و ایما و اشاری هم می شود؟ یعنی آیا نوشتن هم مانند گفتن آثار منفی دارد و عیناً نشان است و همان چهار مرحله سکوت در نوشتاری هم باید اجرا شود؟
ببینید عیناً نیست، چون در نوشتن یه تفاوت هایی با گفتن هست، گفتن و نوشتن متفاوت هست، ولی به لحاظ بحثی که امروز داشتیم هیچ تفاوت با هم نداره، ولی یه تفاوت هایی در گفتن وجود داره و یه تفاوت هایی در نوشتن وجود داره که خیلی اونا مهمه. گاهی وقتا گفتن رو دشوارتر میکنه، گاهی وقتا چی؟ نوشتن رو دشوار میکنه. ببینید من یه جمله به شما میگم، ببینید این وقتی به نوشتار مربوط تبدیل بشه چقدر دشوار میکنه کار خواننده را، ولی تو گفتنش دشواری میکنه. من اینجور به شما میگم، میگم من دیروز سیگار کشیدم، یعنی چه؟ یعنی دیگری که نکشید، من دیروز سیگار کشیدم، یعنی دیگری نکشید. بعد میگم من دیروز را کشیدم، یعنی امروز که نکشیدم، دیروز سیگار کشیدم. بعد میگم من دیروز سیگار کشیدم، حشیش که نکشیدم، تریاک که نکشیدم، سیگار کشیدم. بعد میگم من دیروز سیگار کشیدم، نفروختم که من عامل توزیع مواد مخدر که نیستم، خودم مصرف کننده. میگم من دیروز سیگار کشیدم، نفروختم که کشیدم. ببینید این چهارتا اصلا برای شما مشکل ایجاد نکرد، چون وقتی گفتم من دیروز اما این وقتی نسبت نوشتار در بیاد ایهام پیدا می‌کنه، درسته؟ شما اینا گفته من از نوار پیاده کنید، بخونیدش بگید ملکیان گفته من دیروز سیگار کشیدم، این جمله چهار تا معنا داره، ایهام پیدا می‌کنه، چون معلوم نیست که آیا می‌خواسته بگید من دیروز سیگار کشیدم نه دیگری، یا من دیروز سیگار کشیدم نه امروز نه دیشب، یا من دیروز سیگار کشیدم نه تریاک، یا من دیروز سیگار کشیدم نفروختم که، ایهام پیدا می‌کنه. خب ببینید یعنی گفتار آسان‌تر شده از نوشتار دیگه، درسته؟ گفتار خیلی آسان‌تر از نوشتار، چون این نوشتار الان ایهام داره با اینکه گفتارش ایهام نداره. گفتارش کاملا روشن. گاهی وقتا از اون طرف نوشتار آسان‌تر از گفتار، خیلی خیلی آسان‌تر از گفتار، به خاطر اینکه توانایی‌هایی به آدم میده. مثلا من دارم نامه به شما می‌نویسم، یه جمله می‌نویسم، می‌نویسم بعد من احساسات و عواطف شما رو خیلی جدی دار می‌کنید، خب فوری چیکار می‌کنید؟ قطعش می‌کنید. اما اگه گفته باشم میگه چه خواهی که نفهم می‌تونم بکنید؟ اگه گفته باشم که دیگه نمیگم آقا خطش بزن، من می‌رسم یه خطش بزن، میگه خب چجور خطش بزن، این از دهن در اومده دیگه. خب تفاوت‌های البته هست، نوشتار و گفتار تفاوت خیلی مهمی داره، یه بحثی یه بحث خیلی خیلی جالبی بات داره نویسنده و فیلسوف مرحوم فرانسوی در مورد تفاوت گفتار و نوشتار، که یک بخش اندکش هم به زبان فارسی ترجمه شده ولی کلش ترجمه نشده. خب تفاوتایی دارن، ولی به لحاظ بحث امروز ما نه تفاوت.
جلسه پیش در مورد سکوت صحبت کردیم، مراحل اولیه دور دوری از خودگویی درونی چگونه است؟ ذهن رو چگونه جمع و جور کنیم؟
گفتار قول های شیطانی به نظر من احتیاج به مثال زدن من نیست. شما سخنان 24 ساعت سیاستمداران کشور ما رو تحلیل گفتمان بکنید، نجام میکنید دیگه. شیطانی ترین قول ها رو خوب میبینید، اصلا نیاز نداره. من بارها گفتم تو کشور ما درس مقالطه درست. من سالها پیش درس مقالطه درست دارم، اولین بار تو ایران وقت مقالطات رو درست دارم. و بعدم البته چاپ شد، به نام دیگری چاپ شد. عرض کنم که من اونجا همیشه خیلی راحت بودم دیگه، میگفتم تو درست مقالطات هیچ مشکل توی آدم نداره. بگن آقا برای شما میگه مثلا 700 نوع مقالطه کشف شده تا الان، برای مثال میتونی بزن؟ یو چی میخوای؟ چند تا مثال میخوای؟ به اینو برد بزنم تو با روزنامه کیهان وا کن برای عرضی بزن. یکی بحث مقالطاتی که اصلا شما نباید که دنبالش بگردی، خودتون دقت فقط بکنید. یکی هم بخی قولهای ساتانیک پرامیسز، یعنی قولهای شیطانیه. اینا هم یه مثال نمیخوا.
به نام خدا، با جلسه پیش در مورد سکوت صحبت کردید. مراحل اولیه دوری از خودگویی درونی چگونه است؟ ذهن را چگونه جمع آور کنید؟
ببینید این من یه چیزی برای گفتن دارم در این باب، اما راستش که الان چیز ندارم، الان اون حال گفتن رو ندارم. اگه شما اول جلسه آینده این بپرسی یه چیزی به نظرم این خواهم دارم، ولی الان یه راستش این حال ندارم.
لطفا در مورد جامعه شناسی
هستی
توضیحاتی بفرمایید، زیرا برای جمع ما که اکثرا جوان و در آستانه بروز مناسبات عاطفی و اجتماعی هستند
هر کنم که پرسید یکی که عاشقی چیست، گفتم که شما شبیه بدانید. اتفاقا شما اصلا احتیاج جامعه شناسی هدیه ندارید. من پیرمرد چرا احتیاج دارم جامعه شناسی هدیه؟ ولی شما احتیاج خود راه بگویدت که چون باید و چون راهی شما اتفاقا خود راه بگویدت که چون باید رفت. نجا میکنید تو پای به راه مینه و هیچ مپو، خود راه بگویدت که چون باید. من اتفاقا به نظرم میاد که اتفاقا لطیفترین چیزایی که جامعه شناسان هدیه گفتن، جامعه شناسان گیفت گفتن، اتفاقا به نظر من از روانشناسی همین مناسبات عاطفی در واقع نتیجه گرفتن. بنابراین شما نیازی ندارید به این که من چیزی بگم، ولی با این همه کتابایی هست به زبان فارسی چیز من ندیدم ترجمه شده باشه، نمیدونم، اصلا من ندیدم، ولی کتابایی در مورد جامعه شناسی هدیه نوشته شده به زبان انگلیسی که من چند تایش رو دیدم. میدونم فقط دیر دیگه
لطفا ملاک سلامت عقاید احساسات و غیره رو بیان
کنم. بله اینو من چند بار قول داده بودم که اینو بیان بکنم، ولی به نظر اومد که کمال از دوستان من گفتن، ولی بعد به نظر اومد که آخرین جلسه کل این بحث رو تموم شده بگم بهتره. اینه که آخر جلسه آینده اینو حتما خواهم بود، یادداشت کردم بالای بالای نوشتم ملاک خوبی ساخت.
یکی از اهداف ادبیات همین ایهام است، بنابراین می توان تصور کرد که ایهام هدفی آگاهانه و خاصه در بیان باشد مثل حافظ و نشانه نقد سخن نباشد.
دقیقاً. ببینید این سوال خیلی خوب بود و کاش من همون وقت گفته بودم. ببینید در ادبیات ایهام و ابهام گاهی برای ایجاد شگفتی، من خیلی من یکی از احساسات و عواطف و هیجانات من شگفتیه، برای ایجاد شگفتی من بعد اینو در جای دیگه هم فکر کنم گفته باشم، به حال برای ایجاد شگفتی اتفاقا لازم این ایهام ابهام. اما باید توجه بکنیم که ایجاد شگفتی مربوط به حوزه ادبیاته، کسی نمیتونه فیزیک و شیمی و فلسفه و نمیدونم تاریخ رو بخواد با اینجوری یاد بده. توجه میکنید من اتفاقا توی این فهرستی که گفتم از احساسات و عواطف دارم، بله بله گفتم که یکی از کارهایی که یادداشت دارم، یعنی 15 طبقه کردم احساس و ذوات و هیجاناتش، طبقه 15 هم که وقت کرد و میشم اقسام پیدا میکنه که شده 80 تا. قسمت 15 هم جهت گم کردگیه. یکی از کارهایی که ما گاهی باید مخاطبون انجام بدیم اینه که کاری بکنیم که مخاطب جهت گم کرده بشه. ما بعد نوشتم که این جهت گم کردگی یکیش شگفتیه، یکیش حیرته و یکیش رمیدگیه، که ما باید یه رمیدگی گاهی در طرف مقابل ایجاد کنیم، یا یه حیرتی ایجاد کنیم، یا یه شگفتی ایجاد کنیم. این کار ادبیاته و خیلی وقتا ایهام‌ها ابهام‌ها برای این جهت گم کردن ما گفته میشه، برای اینکه یه کمی سرگیجه پیدا بکنیم و به خود بیاییم و اونجا کارکرد خودشو داره. اما بحث اینه که آقا تو کتاب از صفحه نباید این کاری کرد، میدونید؟ تو کتاب کلاس جامعه شناسی و روان شناسی و سیاست و اقتصاد و مدیریت و اخلاق و حقوق و اینا، کلاس حقوق یه معلم میگه آقا من میخوام با ایهام و با ابهام با حرف بزنم، وقتی میگن آقا تشبیه کلاس ادبیات.
با سلام، در
زمینه
شناخت احساسات و عواطف و هیجانات و تفاوت‌های آنها چه توضیحی دارید؟ لطفا راهنمایی بفرمایید. اگر کتاب خاصی
می‌شناسید بفرمایید. کتاب خاصی نمی‌شناسم، ولی یک بار فکر کنم گفته بودم تو این بحث که این سه تا چه فرقی دارن. گفته بودم بزرگترین دایره، دایره احساسات، دایره تنگتری تو دایره احساسات وجود داره به نام دایره عواطف، یه دایره تنگتری هم داره وجود داره به نام دایره عرض کنم که هیجانات. خلاصه نظر عرض کنم به صورت مختصر میگم، اگه وقتی فرصت شد مفصل عرض. ببینید ما یه غریزه داریم در روانشناسی و یک احساسات. غریزه نوعی آمادگی است برای عمل کردن در جهان و احساس نوعی آمادگی است برای نگرش به جهان. غریزه با احساس فرق دارد. اینستینکت غریزه نوعی آمادگی است که در یه موجود زیستی وجود داره برای اینکه بتونه در محیط اطرافش دگرگونی ایجاد کنه، تغییر ایجاد کنه. نشه غریزه همیشه غرایز ما رو به یه تغییری وامی‌دارن در محیط اطراف خودیم، ترجمه کنیم یه دگرگونی در محیط اطراف خودیم. احساسات نوعی آمادگی در ما ایجاد میکنن که از محیط اطراف خودمون رو به گونه دیگری ببینیم. بنابراین فرق غرایز و احساسات فرق دگرگونی و شناخت، فرق تغییر و تعبیره. این تعبیر بعد دومی رو بفهمید. ما با غرایز جهان رو تغییر میدیم، با احساسات جهان رو تعبیر میکنیم، یه نگرشی به جهان میدیم. خب این نشان احساس. مجموعه همه این احساسات دایره خیلی عظیمیه که اینا بهش میگن احساسات. همه در میان این احساسات بعضی هاشون هستن که معطوف به کل هستی هست، بعضی معطوف به یه تکه‌ای هست. به اونایی که معطوف به کل هستی هست میگیم احساسات که غیر عاطفی، به اونایی که معطوف به یه تکه از هستی هست میگیم احساسات عاطفی. مثال کسی که ناامید تو عالم، ناامیدی احساسه ولی عاطفه نیست. اما اگه ناامید از ایشون باشه اما ناامید از ایشون نباشه، این میشه جزء چی میشه؟ در واقع جزء عواطف میشه. بنابراین احساسات هم اونایی که نسبت به کل هستی ما داریم اینا احساسات هم، اما احساسات غیر عاطفی. اونایی که به یه تیکه‌ای از هستی داریم احساسات هم، ولی احساسات چی هم؟ عاطفی هم. پس عاطفه های دایره کوچکتری هم در دل دایره چی؟ دایره احساس. یعنی احساس ها به دو دسته تقسیم میشن، احساس های غیر عاطفی، احساس های عاطفی. به احساس های عاطفی میگیم عاطفه ها، درسته؟ مثلا عشق با اون تلقی که من دارم عشق عارفانه میشه جزء چی؟ احساسات غیر عاطفی. چون عشق عارفانه نسبت به کی تعلق میگیره؟ نسبت به کل هستی، درسته؟ اما شفقت میشه جزء چی؟ عواطف. چون شفقت نسبت به کل هستی نیست، نسبت به چیه؟ به این انسان خاص و انسان خاص و انسان توجه میکنیم. این هم پس میشه دایره عواطف. حالا عواطف هم در درون خودشون دو دسته تقسیم میشه. عواطفی که جلوه بدنی دارن، عواطفی که جلوه بدنی ندارن. بعضی عواطف جلوه بدنی دارن، یعنی مثلا اگر من از شما شرم پیدا کنم در حضور شما، حتما چهرم یا سرخ میشه یا عرق بر صورتم می‌نشینه یا طرز نگاهم فرق میکنه. شرم یه احساسی است که جلوه بدنی داره. اما بعد از احساسات و عواطف هستن که جلوه بدنی نداره. مثلا افسردگی در بعضی از لیول های خودش اصلا جلوه بدنی نداره. تا وقتی جلوه بدنی نداره ما احساس و عاطفه داریم اما هیجان نداریم. وقتی جلوه بدنی هم پیدا کرد وقتی میگن این هیجانه دیگه. بنابراین خشم معمولا هیجان تلقی میشه، چون خشم امکان نداره تو چهره ظاهر نه، تو بدن ظاهر نه، چهره تبدیل دقیقه نیست، تو کل بدن ظاهر نشه. ممکن چشم شما یه حالتی پیدا کنه، دندونه شما به هم فشرده بشه، فک شما، فک پایین شما یه حالت قائم پیدا میکنه، یا دستای شما ممکنه یه حالت خاصی پیدا بکنه. خشم هیجانه چون جلوه بدنی داره. اما ناامیدی اصلا هیجان نیست، چون یه آدم ناامید هیچ جلوه بدنی نداره. اندوه چرا؟ اندوه در چشم جلوه میکنه. اینه که اندوه رو معمولا چی به حساب میارن؟ هیجان میاد، چون اندوه تو چشم نشون میده خودشو. البته بعض از روانشناسان معتقدن ناامیدی هم تو چشم خودشو نشون میده، که اگه اون باشه اونم جزء چی بیاریم؟ اونم باید جزء هیجانات بیاریم. ولی معمولا میگن غم هیجان تو خودشو تو چشم نشون میده، اما ناامیدی میگن هیجان نیست، چون خودشو هیچ جا نشون نمیده. بنابراین وقت دایره هیجانات هم دایره عواطف و احساساتی است که جلوه بدنی دارن در مقابل اون احساسات و عواطفی که جلوه بدنی ندارن. می‌بینی با دایره چی شد در واقع؟ تنگ‌تر شد. این توضیحش. اما در باب این که اختلافاتی که بین روانشناسان و فیزیکان روانشناسی راجع به رده‌بندی اینا وجود داره، اون واقعا یه بحث مستقل می‌طلبه. از اون خودم من یادداشتی آوردم اینجا با خودم یادداشته که برای خودم نمیشتم خیلی ریز و برخطه، اما در این حال اونو دیگه نمیدونستش الان بگم، اون یه وقت مستقل میکنم میتلبه و خیلی هم خوبه. من واقعا پرسه میکنم که دوستان واقعا برم سراغ شناخت بخش عاطفی وجودشون. واقعا توصیه مؤکد میکنم، نه فقط کتاب خوندم، تجربه خودم میگه ما هر چقدر احساسات و عواطف و هیجانات خودمون رو بیشتر بشناسیم، هم سطح توقعمون از خودمون هم سطح توقعمون از دیگران واقع بینانه تر میشه و دردونجمون کمتر میشه. چون ما سطح توقعاتمون وقتی واقع بینانه نیست دردونجمون زیاد میشه.
با عرض سلام و ادب، آیا هنر و نیز از قبیل دانشجویان افعال
گفتاری میدانید
یا از قبیل
امور ناگفتنی؟ هنر به نظر من جمله خیلی معروف یا نمیست از چیه، از نیچه هست یا نمیست از چیه که میگه آنگاه که فلسفه پایان میگیرد موسیقی آغاز میشود. فکر ما نیچه باشه. بله نیچه هست. آنگاه که فلسفه پایان میگیرد موسیقی آغاز میشود. خب این معنیش چیه؟ اگه دقت بکنید هر دوتا شقی که ایشون گفتن توش گنجیده. ایشون گفتن آیا هنر ناگفتنیه یا گفتنی؟ از مقوله گفتنی از مقوله چیه؟ نگفتنی. من میگم این جمله عمیق نیچه نشون میده هر دو جواب درسته. اولا از مقوله ناگفتنیه، چون اگر گفتنی بود چی بود؟ تو فلسفه گفته میشد دیگه. پس اگه میگه وقتی فلسفه تمام میشه موسیقی آغاز میشه، یعنی چیه؟ یعنی ناگفتنی های فلسفه را ما تو چی میگیم؟ تو موسیقی میگیم. اما با این همه وقتی میگه وقتی فلسفه پایان میگیره موسیقی آغاز میشه، ادامه گفتگوی فلسفه داره میکنه دیگه. عجب کنید. از اون بنابراین اگر من گفتم که وقتی من حرفم تموم شد ایشون حرفشون شروع میشه، یکیش معنیش اینه که ایشون یه چیزایی رو میتونن بگن که من نمیتونم بگم. مثلا ناگفتنی های منو میگن. اما در این حال در ادامه سخن کیو میگن؟ منو میگن دیگه. بنابراین من معتقدم هنر یه نوع گفتن هست. اما گفتنی است که به طرق دیگر گفتن نمیشده است بگی. توجه میکنید؟ یعنی از طریق گفتار و نوشتار نمیشود.
آیا
سکوت معنای طلا در هر شرایطی مثلا برد؟ ببینید سکوت معنای طلا نه، اگه در قدر ضرور در وقت ضرورت و قدر ضرورت باشه البته باید سخن گفت، ولی شکی نداره باید سخن گفت، اما هنوز هم سکوت ارزشمندتر است. ببینید ارزش داره تکلیف داره. ببینید خانم ما یه بحث ولیو داریم، ارزش داریم، یه بحث آپلیکیشن داریم. من وقتی که وقت ضرورت و قدر ضرورت تکلیف دارم که سخن بگم، بنابراین سخن الان تکلیف منه و سکوت تکلیف من نیست. ولی منافات با این نداره که این سکوت بازم ارزش من طرف چیه؟ سخن. این بحث تفکیک ارزش و تکلیف که بحثی که پیسوان اخلاق طرح کرده و پیسوان حقوق هم طرح کردن بحث خیلی مهمی ها. خیلی وقتا شما تکلیف دارید به یک کاری و تکلیف یک کار دیگه رو نکنید، با اینکه اون کاری دیگه رو که تکلیف دارید نکنید اتفاق ارزشمندتر از کاریست که بنابراین در قدر ضرورت در وقت ضرورت و قدر ضرورت من تکلیف دارم که سخن بگم، اما وای همه سکوت ارزشمندتر از سخن. اینه که پیامبرم میگفت که لیوغان و علا قلبی و نیل از تفر و لافی کل یومن سبین مره. سخنی که اون میگفت واقعا سخن بیارزشی که نبود، سخن خلافی نبود، باید هم گفت سخن گفتن زنگار را به من میشون. من همیشه این جمله شمس برام جالب بوده. این جمله رو باید کسی گفته که به عمیق‌ترین صورت انسان ها رو شناخته، که میگه سخن گفتن جان کندن است و سخن شنیدن جان پروردن. اینو باور کنید هر کی آدم ها انسان ها به عمیق‌تر بشناسه میفهمه که منی که الان دارم سخن میگم در چه تاریکی دارم فرو میدم و شما که دارید سخن میشنوید در چه روشنایی میرسه. من صادقانه میگم مدعوم میخواد عمق وجود شناختی میخواد که آدم بفهمه که سخن گفتن جان کندن. آدم که دارید سخن میگه جون میکنه، دائما داره تاریکتر و تاریکتر و تاریکتر میشه و عکسی که سخن میشنوه داره واقعا روشنتر و روشنتر و روشنتر میشه. یعنی من این تمثیل شمع میگم که فلانه شمع این بود و سوخت و نمیدونم دیگران بیدونم نور داد، من راجع به سخنگو همیشه قاعده سخنگو واقعا نور میده ولی خودش دائما داره تاریکتر میشه.
هنگامی که تعارض در
روابط
وجود داریم و بین قولی که داده ایم و وظیفه دیگری تعارض به وجود میآید، ملاط این کدام کار اخلاقی است؟
خیلی بحث مفصلی داره. من تو درسون خیلی بحث کردم. یه بارش نمیدونم بشم. میگن وقتی که شما یه قول داده اید به بنابرای وظیفه گذشته نگر دارید. قول ها همیشه برای ما وظیفه گذشته نگر ایجاد میکنن. یعنی اگه من قول داده باشم که فردا میام خونه شما، فردا که میرسه من یک وظیفه گذشته نگر دارم. وظیفه ای که به خاطر قول گذشتم در من ایجاد شد. و حالا این وظیفه های گذشته نگر که یک شون قول ها هستن، اگه با وظیفه های حال نگر یا آینده نگر با هم تعارض کردن کدوم ها کنون مقدم بود؟ تو اون مثال میگفتم وقتی خانمم مریض میشه من البته خانمم مقدم میکنم بر قولی که به شما دادم، اما اگه خانمم گفت سینما بری نه اون دیگه مقدم نمیکنم. خود این نشون میده که میخواستم میگم همیشه نمیشه گفت وظایف گذشته نگر حاکم و راجع هم بر وظایف حال یا آینده نگر، همیشه نمیشه گفت، گاهی میشه گفت گاهی نمیشه. حالا در چه مواردی میشه گفت؟ در چه مواردی میشه گفت؟ یه شش تا تفکیک باید داشت انجام کنید که من تو درس فلسفه اخلاق گفتم، الان واقعا نمیتونم در تایی چند جلسه باید فلسفه شش. مثلا مالید.